On your deathbed, you will be grateful for many things. Thank God you stayed in that job you hated for fear of rocking the boat. Thank God you ignored your dream career so you wouldn't upset your family. On your deathbed, you will be glad you didn't tell those humans you loved that you loved them before they were gone forever. You will be glad you spent years taking passive-aggressive comments personally from people who were probably just miserable dicks themselves. You will be glad that you were too cautious to pursue your actual passions in life.
Radio Dal با یاسمین از ایتالیا.
Hey yo, yeah, man, won't you kick some of that, you know?
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown.
رادیو دال اردیبهشت 98، من آرش هستم و این قسمت رو خیلی دوست دارم. در این قسمت با ما یاسمین صحبت کردم که الان تقریبا 2-3 سال ایتالیا زندگی میکنه، لیسانس خودش از دانشگاه تهران در رشته مهندسی شیمی گرفته و الان اونجا داره ارشد میخونه. ولی اگه فکر کردین همه داستان کاملا در اشتباهید، خیلی چیزی نمیگم، گوش بدین تا بفهمید این داستان اودیسه‌وار یاسمین از کجا به کجا میرسه. برنامه من این بود که تو این قسمت با دوستی که پناهندگی آلمان گرفته و اونجا رفته صحبت بکنم، ولی تصمیم گرفتم الان قسمت یاسمین رو منتشر کنم. یکی از دلایلش هم این بود که این آخرین باره که من از آهنگهای دارای حق مؤلف استفاده خواهم کرد و چون دلم نیامد از آهنگهای ایتالیایی که یاسمین فرستاده بود استفاده نکنم، این شد که الان این قسمت منتشر کردم. در ضمن تصمیم من به این معنی خواهد بود که از قسمت بعد اون آهنگ Riders on the Storm که ابتدای کار پخش می‌شد رو نخواهیم داشت. یه چند تا گزینه جایگزین پیدا کردم، ولی همجا جا داره بگم اگه کسی دستی بر ساز داره، با فضای کار پادکست آشناست و دوست داره کمکی بکنه، الان فرصتشه. قبل از اینم پادکست مشمول لطف همراهی دوستان دیگه شده بود، عازم که تو طراحی بعضی از پوسترها کمک کرده بود، مائده که کاور پادکست رو نقاشی کشیده و البته مبارکه که این رادیو دال خوشخط و خالی که روی کاور کار هستش رو طراحی کرده، که من بی‌اندازه از این همکاری صمیمانه این دوستان تشکر میکنم. در مورد این قسمت یه نکته دردناک هم متاسفانه وجود داره، خدا که منو نمیبخشه ولی شما ببخشید. ظاهرا در طول این مدتی که من نبودم، دسترسی هم از داخل و هم از خارج دستخوش تغییر تحولاتی شده و من چون آمادگی لازمو نداشتم، کیفیت صدا توی قسمتی شاید خیلی مناسب نباشه. تلاش کردم تا جایی که میشه بهبودش بدم، ولی خب بازم شرمندم. تشکر میکنم از همه دوستانی که پادکست رو گوش میدن و نظراتشون رو با من در میون میذارن. دیر جواب میدم چون نمیتونم، راستش رو بخواید نمیتونم که از روی قالب از پیش تهیه شده کپی پیست بکنم، یعنی بعد حتما یه خلاقیتی به خرج بدم خیر سرم، و از این به بعد به واسطه بیشتر شدن پیام‌ها یکم مجبورم کوتاه‌تر جواب بدم. در ضمن ازتون استدعا دارم اگر از برنامه مخصوص پادکست مثل آیتونز و اورکست تو iOS یا کاست باکس، آنتنا پاد و گوگل پادکست تو اندروید استفاده نمی‌کنید، حتما برید سراغشون. بعضی میگن مثلا قسمت‌ها طولانی یا چند قسمتیش کن، شما اگه از این برنامه استفاده بکنید این مشکلتون هم حل میشه. و همچنین من برای دادن انگیزه بیشتر به دوستان تلگرامی، از این قسمت به بعد اپیزودهای جدید رو با تاخیر روی تلگرام قرار خواهم داد. خیلی خوب، اینم از این، امیدوارم حالتون خوب باشه. بریم گوش بدیم به این قسمت از رادیو دال با حضور یاسمین عزیز از ایتالیا.
So what, we go out, hey, we get a lighter, that's please. How it's supposed to be,
cause you know I'm high as fuck,
young and wild,
keep that in there,
free.
من اصلا استارت ریکوردینگ کردم دیگه، به نظرم بیشتر از این شروع کنم صحبت کردن شهید میشه حرفا.
آره راست میگی،
جدی شد اصلا دیگه. این رادیو داره و این یاسمین. آره یاسمین، یاسمن نیستش، اگه بهش بگین یاسمن خیلی ناراحت میشه. اسم سختی از این نظر
واقعا اینقدر یاسمین اسم سختیه؟
با یاسمن خب قاطی میکنه آدم خدایی.
نه خوبی با یه اینقدر اینا جفتش یه معنی میده، اینا جفتش یه معنی میده. خب
از یه نظر خوبه این که میدونی یه نفر که واقعا براش مهم باشه و حساس باشه رو این قضیه و به نظرم آزمون خیلی خوبیه که ببینی یه نفر چقدر اهمیت میده به تو. خیلی سریع میتونید به محض اینکه اسمتو صدا میزنه وقتی میگه یاسم بفهمید این آدم مثلا آدم مناسبی نیست، آدم دقیقی نیست.
اینجوری که اینجا هیچ کی به من اهمیت نمیده چون همه اسم من غلطی صدا میزنن دیگه، هر کی هر چی صدا میکنه من برمیگردم. ببین نگاه کن، من خب ببین ایتالیایی ها نمیتونن اسم من وقتی نوشته میشه میخونن یاسمین. خب بعد این یاسمین خیلی زشته چون اس اون وسط صدای س نمیده، به خاطر اینکه اسپین دو تا وایل و اینها. بعد من اینو گفتم خب من نمیتونم عوضش کنم و اینا. بعد از قبل یه سری دوستایی داشتم که مثلا دوست فرانسوی بودن، من گفتن رسمین و اینا. دیگه من اینجا اولش هم که اومدم همخونم فرانسوی زبان بود، من میگفتم که اوکی من رسمین صدا کن که این اشتباهی پیش نیاد. دیگه این مون پسرم و دیگه اینجا بهم میگن جزمین یا خیلی هم میگن یاسمین، که بازم میگن یاسمین، نمیتونن سشو بگن. بعد دیگه نهایتا هر کی هر چی دوست داره صدا میکنه. و
شرایط تو از شرایط من احساس میکنم خیلی بهتره بازه با اینها.
چرا؟ عرش؟
به خاطر اینکه موضوع سر اینه که رش معنی کهی رو میده و I'm a rash. من یه کهی هستم یه جایی و این احساس میکنم خیلی. البته این خواننده آرش باعث شد یه مقدار اسم آرش شناخته تر بشه.
من همش تو ذهنم آرش کمانگی رو اون شعرهایی که قبل از اون میخوندم میاد، ولی خب اینم جالب بود. آره نه نه اصلا از این دید آرش خواننده و ارش هیچ وقت نگاه نکرده بودم.
آره و خب نکته که تو الان تو پرانتز اشاره کردی که اینه که ایتالیایی، درسته؟
بله بله تو پرانتز هم که نبود.
خب من بعد طرف سری قبل که میخواستم اینطوری شروع بکنم که بود و چه کردی به مقضی بپردازم، میخوام از الان شروع کنی که الان دقیقا کجایی و داری چی کار میکنی؟ الان خونه دوستتی فکرم شروع خونه خودت دوستی؟
نمیدونم اینجا هستم که یکم تزم رو بنویسم چون خونه خودم این کارم انجام نمیدم و آشپزی میکنم و کارهای دیگه یه جایی لازم داشتم که چیزی نباشه واقعا، یعنی چیزی مال من نباشه که بخوام دست بزنم و دیگه یه 7 ساعت کار کنم. برای همین امروز هم تعطیل بودیم و سر کار نرفتم و داشتم مینوشتم. خلاصه اینطوری. بعد نوشتنی هم که نیست البته، بیشتر با نرم افزاره. ببین من مهندسی شیمی میخونم، خب اینجایی هم که اصلا بولونیای ایتالیا است، یعنی یکی از شهرهای شما، یعنی مسیح ها اگه بچه ها گوش داده باشن از میلان یه 2 ساعت که قطار بگید بیاد پایین یه استان دیگه است به اسم امیلیا رومانیا که بولونیا میشه مرکز این استان و خب اینطوری. بعد کلا معروفه به شهر قرمز و خیلی معماری خاصی داره و همه جا آجرهای قرمز و خونه‌های با شیروانی می‌بینی و بعد اینطوریه، یعنی بهش میگن لاچیتا روسا، شهر سرخ. آره خیلی جای جالبه.
خدای من چقدر اسم قشنگه. من نمیدونم تایید میکنین حرف منه یا نه. آها. که زبون خیلی خوشاباییه.
والا منم موافقم، ولی یه جا که گفته بودی لفلی چی تا من فکر نمیکردم ایتالیایی، فکر میکردم یه سری اصوات بی‌معنی کنار همه، من اونجا شک کردم به سیبای شناسی واقعا خیلی چی ده. آره آره زبان خیلی قشنگیه، زبان خیلی ملودیک و خیلی خیلی جالبیه. آره
خب پس بولونیا گفتی من درست
بله میگم؟ برای کارشناسی ارشدم هم اینجا داد. سال سومیه که اینجا هستم، یعنی 2 سال اول درس رو پاس کردم، امسال هم که تز مونده و دیگه رفتم سر کار.
عجب. بله. پس ایران بودی، کارشناسی مهندسی شیمی خوندی، اپلای کردی برای ارشد و با توجه به ایمیل من میتونم یه فاند توپول هم گرفتی که ما راجع به این صحبت خواهیم کرد.
بله بله بله.
الان هم دیگه سالای آخره، یعنی در واقع دوران
روزای آخر دیگه، من واجه سالای آخر نگم،
روزهای آخره که فوق لیسانس. به این من راستش بخواه اینستاگرام تو رفتم اصلا اون وایب و سنس مهندسی رو نگرفتم. خیلی داری تو احساس میکنم خوش میگذرونی اینجا، این اصلا وضعی مهندس اتفاق ندارم.
قلب من خیلی غمگین. من در قلب خودم یه مهندسی رو دارم که نه. ببین یه نکته وجود داره. اولا من یه سال تقریبا ارتباطم با دانشگاه تقریبا قطع از به معنی کلاس رفتن، خب چون مسیح راست میگفت اینجا خیلی پروگراما کورس بیسته، یعنی با اینکه مثلا یه مستره و حالا توی ایران بچه ها شاید 2 روز برن دانشگاه برای مستر، ولی ما اینجا واقعا 2 سال هر روز رفتیم سر کلاس. خب این بود، برای همین من الان یه سالی هستش که دیگه خب کلاس ندارم، دانشگاه به طب خیلی نرفتم، با استادم از طریق ایمیل حالا در تماسم و پروژه رو خونه میزنم. این از این. بعد اون عکسایی هم که میبینی رنگی و اینا از این میاد که من خیلی مسافرت کردم تو ایتالیا و کلا تو اروپا و بیشتر تو ایتالیا و اون رنگ و اینا همه رنگای ایتالیاست. آره و اگه خیلی غذا و اینها میبینی اینا همه
آره آره آره
پاسیون ایتالیاییه که آره ایتالیا.
خیلی خوب. پس الان روزای آخره داره تموم میشه و الان خودتونه مستقل گفت به فرانسوی همخونه هستی؟
ببین نه اون روزای اول بود. روزای اول که من اومدم خب خیلی واقعا روزای سختی بود. حالا من نمیدونم که اینا رو آیا برای تعریف کنم یا نه، ولی خب خیلی سخت بود. ببین ما اینجا که اومدیم من اولی 3 هفته خونه گرفتم به امید اینکه بعدش خوابگاه آزاد میشه و میرم خوابگاه. یعنی اون 3 هفته هم از خوابگاه خصوصی گرفتم، خب که بعدش میرم، یعنی منتقل، یعنی اسمم تو لیست خوابگاه در میاد و میرم خوابگاه. ولی بعد از اون 3 هفته وقتی گفتم خب جا ندارم و 1 هفتم با دوستم رفتم سفر و اینا، بعد برگشتم دیدم نه اسما نیومده، ترمم داره شروع میشه. و خب اتفاقی که افتاد، من رسما 1 هفته جا نداشتم دیگه. بعد بولونیا یه شهریه که واقعا مشکل اقامت دارن و مشکل سکونت دارن بچه ها، خب یعنی اصلا خونه پیدا نمیشه. یعنی برای خود ایتالیایی هم خونه پیدا نمیشه. وای به حال اینکه تو یه آدمی هستی که تازه اومدی اینجا و زبانم بلد نیستی. من هیچی بلد نبودم، هیچی. یعنی من با چمدون اومدم اینجا و فکر میکردم با یه انگلیسی و حالا یه فرانسی هم که از قبل بلد بودم کارم راه میفته و ایستاده بودم فقط برات بودم بگم چاو، یعنی گریه هم گرفته بود یه جاهای دیگه. و واقعا مردم مهربونی، یعنی شده بود که روزای اول یه خانمی با کالسکه بچهش با من میومد منو برسونه با آدرسی که میخوام، یعنی میومد به راننده اتوبوس میسپرد. شده بود یه آدمی داره رد میشه من میخوام برم یه جایی کارش رو ول کنه بیاد منو برسونه. یعنی واقعا آدم های خیلی 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 گرمی هن و این اتفاق تو هیچ کشور دیگه شاید برای آدم نیفته. مثلا توی آلمان به طور قطع نمیفته. خب بعد جا نداشتم و اتفاقی که افتاد اینه که من مجبور بودم کوتاه هاستل رزرو کنم، چون هاستل ها هم پر بود. یعنی من یه شب یه جا خالی میشد میرفتم دوباره بعد میگشتم برای شب بعدی دوباره یه جا دیگه رزرو میکردم و دیگه من بودم و چمدونم و دیگه از این ور به اون ور. فکر کن چقدر سخت.
چمدون یعنی چمدونی که کل وسایلی که از ایران به خودت آورده بودی؟
آره،
زیر
آره.
بغلت
دید. در واقع من خب 2 تا چمدون داشتم، یکی رو گذاشته بودم تو همون خوابگاه مونده بود با اونی که یکم کوچیک‌تر بود، دیگه خودم جابجا می‌شدم وسطش هم کلاس‌ها رو می‌رفتم. خیلی سخت بود، خیلی. یعنی خودم الان که به اون موقع نگاه می‌کنم در عجبم از خودم که چه توانایی داشتم توی مثلا حالا 22 23 سال اونجوری من اونجور جابجا بشم هر روز یه جای انقدر مثلا. و خب در حال استرسش هم هست میدونی، حالا یکم الان به اون موقع میخنده آدم، ولی واقعا هم چیز وحشتناکیه. یعنی تو اینجا هستی فردام هستی ولی پس فردا نمیدونی، جواب خوابگاه هم نمیومد. و خب آره اینجا خیلی کارهای اداری خیلی بی‌نظمی داره این هست. حالا نهایتا که دیگه ما خوابگاه دادن، آره من با یه دختر خانوم در خانوم 38 سالش بود، خانوم مراکشی بودم که خب من ایتالیایی بلد نبودم، اونم انگلیسی بلد نبود، ولی خب مراکشی ها فرانسه زبان هم دادن، یعنی فرانسه رو هم بلدن و دیگه ما فرانسوی حرف میزنیم دیگه. یعنی اون 6 ماه اونطوری گذشت تا اینکه دیگه من سال بعدش خونه گرفتم.
واو.
بله
چه حضور تکان دهنده اولیه بودش، خیلی سخت. جا نزدی؟ بعد ولش کن اصلا نمیخوام برمیگردم.
نه کل، یعنی اگه قرار بود جا بزنم از این بدتر خیلی بود. خب آرش که مثلا آدم میشد جا بزنی، این فقط یه مثال بود از ولی خیلی اتفاقایی مثلا حالا چیز دیگه هم میتونست بیفته که برای من اون موقع چالش بود. ببین یه چیزی که وجود داره اینه که تو وقتی مهاجرت میکنی قبلش چه پیشینه ای داشتی؟ خب من فقط با خانواده زندگی کرده بودم و تهران، یعنی من هیچ وقت تجربه ای رو نداشتم که یه شهر دیگه توی ایران درس خونده باشم که بخوام خوابگاه باشم یا مثلا نگران خونه باشم یا اصلا تجربه گروهی زندگی کردم و علاقه باشم. اصلا نمیدونستم. این سفر خیلی کرده بودم ولی خیلی متفاوته تا اینکه خودت چمدونت دستت باشه و مسئول همه چی باشی، میدونی؟ و خب این ماجرا بود. آره.
و به نظر من به عنوان کسی که مدت خیلی زیادی رو توی خوابگاه و پانسیون و آسایشگاه و کوچه خیابون خوابیدم به خاطر دانشگاه و سربازی اینجور چیزا، ببین خود این قضیه
ببین که حالا خیلی خوب میتونی پسش بر بیای، حتما بولونیا رو به تو پیشنهاد میکنم.
ببین چالش اصلی به نظرم سر و کله زدن با آدم هست. یعنی من احساس نمیکنم مثلا چیز خاصی یاد گرفتم، مثلا غذا درست کردن، مثلا غذای خاصی من بتونم درست بکنم.
حالا جالبه که برای من جفتش چالش بود، هم قضا همین، چون ببین مثلا من فقط اینو برات میگم و تو تصور کن که ادامش چی بود که من دیدم از آشپزی این بود که یه روز خیلی گشنم شد. ببین اولش یه سری کنسرو از ایران آورده بودم تا 2 هفته روی اونا مثلا تغذیه می‌کردم.
چقدر
دوستان تشکر شروع شد رسید که خیلی گشنم شد یه روز واقعا یه روز خیلی گشنم شد. خب گفتم که با پنیر و نون و اینا دیگه ماجرا جلو نمیره، آذوقام هم تموم شده. گفتم چیکار کنم، رفتم گوشت بخرم. ببین در این حد که من وقتی میگفت چقدر گوشت میخوای من اصلا نمیدونستم، یعنی برای من اگه میگفت 3 کیلو با 200 گرم برای من هیچ تصوری نداشتم که این دو تا با هم چه فرقی دارن. مثلا ببین چیکار کنم، خلاصه یه عدد گفتم خودت نظرت چیه، اونم گفت مثلا 200 گرم. 200 گرم اعتماد کردم بهش. یه مغازه عرب هم بود. بعد گرفتم و آوردم و بعد ببین فقط می‌دونستم که باید یه مایتابه بخرم. مثلا 5 یورو دادم یه مایتابه گذاشتم رو گاز و باورم نمیشه من این گوشت چرخ کرده رو همینجوری انداختم روی مایتابه. بعد زیاد کردم، بعد آشپزخونه مشترک بود با چند تا واحد دیگه، من دیدم که روغن هم میریزن، روغن هم ریختم و همین یعنی بعدش هم برداشتم که مصرف کنم. بعد با خودم گفتم چقدر بدمزه هست.
سوال من اینه که تو چرا سراغ تخم مرغ نرفتی؟
خیلی سوال خوبیه واقعا. علاقه برای خود منم فکر کنم خیلی فن تخم مرغ نبودم یا نیستم، یعنی که تخم مرغ رو به قضا به رسمیت نمیشناسم یا یه همچین چیزی، ولی واقعا چقدر کاش الان برمیگشتی به 2 سال 3 سال پیش من اینو میگفتی. ولی ببین نهایتش میخوام اینو بهت بگم که واقعا آدم از هر چالشی در میاد، حتی چیزایی که آدم بهش میخنده. این بود که من ماه بعد کسی بودم که دیگه حالا خورشت کرفس میذاشتم و دیگه یعنی عدس پلو گوگل میکردم و دیگه از عدس پلو شروع کردم و دیگه غذا خیلی پیشرفته تر، دیگه الان واقعا سرش بازی هستم در نوع خودم که اینطوری.
از کجا یاد گرفتی اینو؟ من میتونم
گوگل واقعا دوای هر درد، بهترین دوست خوب آدم تو مهاجرت گوگل. یا اصلا غیر از اون تو خونم هست، یعنی هر چیزی الان واقعا چیزی هست که ما گوگل نکنیم. من که همونجا گوگل کنم چرا همکارم امروز به من اخت کرد.
و این آینده قابل تصوری برای گوگل، یعنی میدونی من آینده رو میبینم که تو بتونی تو گوگل سرچ بزنی گوگل الان من باید چیکار بکنم و گوگل بتونه به جواب بده. اینم یه پرانتزی بود از دیستوپیه که من متصور میشم. آره.
واقعا نیست. حالا اگه تجارب خودتو در این زمینه با ما به اشتراک بذاری من ممنون میشم. واقعا چه ما به این
نسخه های پولی پادکست میاد، یه نسخه های مثلا فیچر ادیشن های پادکست. آره
خیلی خوبه. من از الان آبام ما میکنم خودم.
و من یه چیز برام خیلی جالبه این که یه مقدار الان این قضیه تو خونه، خب وقتی خونه بودی مثلا خب میخواستی بری ایتالیا خانواده جمع میشین دور هم و احتمالا این مسئله پیش میاد که غذا رو میخوای راستی چی کار کنی یاسم؟
و مامان من همیشه میگفت ماهای آخر. من گوش نمی کردم، من میرفتم یه کار دیگه میکردم، فکر میکردم نه بابا این که درست میشه. واقعا همینه. تو تا وقتی یه چیزی واقعا احساس نیاز نکنی و توش نیفتی یه فکری به حال خودت نمی کنی.
من این حرف تو رو میتونم قبول بکنم. من تا قبل از اینکه بابا اینم رو بگیرم اصلا به هیچ عنوان هیچ کدوم از اتوبان تهران بلد نبودم. یعنی برام جالب بود، یعنی من همت نمیشناختم یا چه میدونم حکیم نمیشناختم و خب من بابا همیشه شاکی بود که همیشه هم توضیح میداد آرش این اتوبان حکیمه این اتوبان همته و خب منم
به کارت نمیومد.
آره
به کارت نمیاد، مثل اونه که اسم چند نفری که اصلا قرار نیست باشون دوستی رو حفظ کنی. یعنی واقعا به نظر من اینه، یعنی یه موقعهای خود اون دانش رو تو سمتش میری دیگه اگه لازم داشته باشی، نداشته باشی نه. آره
در حال این موضوعی که من تو جفتمون داریم به هم دیگه میگیم و با هم دیگه تاییدش میکنیم احتمالا خیلی دارم یا
نه اینطوری نیست.
آره میتونه خیلی دست برانگیز باشه و خیلی خوب بگذاریم ازش. پس تو اومدی اون روز اول دیگه چالش چیا داشتی؟
ببین چالش زبان واقعا از لحظه اول چیز بود که من متوجهش بودم. خب واقعا توی ایتالیا ببین یه چیزی هست که ما باید راجع به اروپا متوجه باشیم، هیچ کشوری توی اروپا انگلیسی زبان نیست. خب ببین ما و خیلی از بچهای دیگه ایران با خب آره انگلیسی هم که الان دیگه توی چیز نیستش دیگه، توی خود شنگن نیست. خب نیستش. آره یعنی مثلا وقتی میگه اروپا فرانسه و آلمان و ایتالیا و اسپانیا و ایناست چیزایی که میاد توی ذهن آدم و واقعا بچه‌ها خیلی با اعتماد به نفس، یعنی ما میایم بیرون میایم که میایم کشوری اروپایی و بعد جا هم میخوریم. خب ببین انگلیسی زبان آمریکا هست، زبان استرالیا هست، ولی واقعا زبان اول کشور اروپایی نیستش. و اینکه مثلا دانمارکیا همشون میتونن خیلی خوب انگلیسی حرف بزنن یا درصد خیلی بالاییشون خیلی روان انگلیسی صحبت میکنن و میفهمن، خب مرسی، این یه پلاس اونجا. خب ولی دلیلی نداره بقیه کشورام همون شرایطو داشته باشن. و به هر حال زندگی تو خود همون دانمارکش هم به دانمارکی میگذره. فرض کن اگه مترو باشی، اگه یه تابلوی رو ببینی یه جایی، این خیلی مسئله است. یعنی خیلی وقت شده که مثلا بچه‌ها با من صحبت میکنن و من میگم اصلا از ایتالیایی نمیتونی فرار کنی، یعنی تو بیا اینجا و درساتم به انگلیسی پاس کن. ولی بالاخره که میخوای بری یه خرید کنی، دو تا آدم ببینی، یه اتفاقی تو خیابون بیفته، یه چیزی. و آره این زبان هست. من خیلی اشتباهم بود که هیچی ایتالیایی بلد نبودم، هیچی ایتالیایی حتی نرفتم بخونم و با اعتماد به نفس اینجا ظاهر شدم. بله
همین، من احساس میکنم میزان اعتماد به نفس تو قبل از اینکه بیای ایتالیا خیلی زیاد یا خیلی کاذب بوده، یعنی یا
نه اعتماد به نفس
خیلی خوب چشات بسته بود.
جهانبینی ما خیلی اشتباه بود، جهانبینی درستی ما نداشتیم نسبت به، میدونی، یا مثلا فکر میکردم که
یعنی فکر کردم میام اونجا با انگلیسی در نهایت همم یه انگلیسی دست پا شکسته بلدن و صحبت میکنن.
آره دقیقا من فکر میکردم که دیگه همه انگلیسی بلدن. خب یعنی دقیقا تصور من این بود. بعدم آدم به اونجاهاش فکر نمیکنه، نمیدونم چیه ماجرا، ولی مثلا به یه چیزایی فکر میکنی اون موقع و خیلی المانای دیگه اصلا در نظر نمیگیری و این هست. بعدم کلا برام این چیزا مهم نبود، یعنی من اینطوری بود، یعنی اوتلوک من دیدم من اینطوری بودش که اوکی من میرم و یاد میگیرم و اومدم و یاد گرفتم.
من احساس میکنم تو ماهای آخر با توجه به این چیزی که دارم میشنم خیلی شوق و ذوق داشتی زودتر بزنی بیرون
توی ایران،
یعنی آره نمیدونم حرفم چقدر درسته. قضا اینا مهم نیست، یاد میگیرم زبان مهم نیست، کارش میکنم. چه میدونم
میخواستم دوستامو ببینم بیشتر، هیچ کاری نمیکنم که دوستامو ببینم. آها بذار یه چیز بامزه بگم، گیم آف ترونز رو من کشف کرده بودم دقیقا اون تابستونی که میخواستم خارج شم. خب بعد مثلا فکر کن تو اوج این که من بعد حالا یه زبانی یاد میگرفتم یا مثلا کارهای سفارت رو میکردم یا غذا پختن و حالا هرچی، من داشتم گیم آف ترونز میدم. بعد ببین معتادشم شده بودم، یعنی مثلا یه وقت سیزن یک من اینو تا مثلا آخر سیزن شیش بود چقدر بود اون موقع اومده بود، من همه رو تو یه ماه دو ماه دیدم.
این به نظرم یه جور فرار به جلوه، نمیدونم، یعنی یه جور دیدی یه زمانی اینقدر کار زیاد داری که سر خودت رو یک کار دیگر میکنم. مثلا یادمه یک کتاب سرزمین شیاطین این 10 جلد بود، بعد منم قبلا خونده بودمش، قبل کنکور دوباره نشستم خوندم، اینقدر چسبیده این کتاب، اینقدر از تک واژه هاشون قند و شکر شد از چشم رفت تو بدنم و واقعا حال کرد
داره نشانان وای. سر کنکور من دوباره یه دور دیگه هری پاتر داشتم میخوندم، یعنی آره دیگه اینا واقعا یه حقه یک ذهن آدم پیاده میکنه برای اینکه آدم کاری که باید انجام بده رو نده.
بعد یه چیزی من ازت اول لحظه که پیاده شده نمیپرسم، ولی اول باری که رفتی تو کلاس چطور بودش؟
دقیقا یادم و بعدم تصویرش اومد جلوی چشمم. ببین چطور بودش؟ ببین خب برای من بامزه بود که مثلا استادمون اینقدر لهجه داشت توی انگلیسی حرف زدن، اینقدر که حتی برای من گاهی سخت میشد بفهممش. خب این چیزی بود که برای من خیلی جالب و جدید بود. خب استاد ایتالیایی بود. بعد یه چیز دیگه که تو کلاس های ایتالیایی برای من خیلی جالبه اینه که خیلی مشارکت توی کلاس نمی کنن، خیلی حرف نمیزنن، از این بابت شبیه کلاس های ایران تا حدی. و من تصورم یه چیز دیگه بود، فکر میگرم که کلاس ها خیلی با مشارکت بچه ها صورت میگیره، میزان حرف زدن استاد اونقدر زیاد نیست به همه هم وزن هم، یعنی میدونی، ولی اینطوری نبود. بعد روز اول کلاسم بیشتر خب شروع کردن بچه ها همدیگر رو معرفی کردن و من سرگرمیم قشنگ یادمه این بود که بدون اینکه نگاهشون کنم با لهجه هاشون حدس بزنم هرکی از کجا میاد. و آره اینطوری بود و خیلی برام بامزه بود که ما 9 تا ایرانی داشتیم تو کلاس.
9 تا ایرانی داشتیم؟
آره ما 50 نفر بودیم و تقریبا 9 تا یا 11 تا ایرانی داشتیم تو کلاس.
چه سال؟
سال 2016 سپتامبر بودش دیگه که من اومدم، اکتبر سپتامبر بودش که اومدم، میشه سال 95. ولی یه چیزی که الان می‌خواستم بگم از ذهنم رفت. بسر 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 یادم رفت. چی بگم؟
کلاس، سال، بچه ها.
استاد گفتش که
خوشم یه نفر یه چیزی یادش میره و دوباره یادش میاد. خب
گفتش که کیا اهل دستاتون رو ببرین بالا بگین که کیا کلاس ترمودینامیک رو کیا ایتالیایی هن و کیا نیستن. خب یه سری دست بالا با این رفت و اینا. بعد گفتش که کیا اهل بولونیان، خب چون اینجا مثلا خب خیلی ها از بچه ها اهل بولونیان و خیلی ها میان برای این دانشگاه چون این دانشگاه خیلی معروفه، یعنی جزو بکنم رنگ یک یا همچین چیزی مندم تو رشته برشته فهم کنه ولی معروف ترین دانشگاه ایتالیا است. گفت کیا از شهرهای دیگه اومدن، کیا از بولونیا اومدن. بعد دوباره یه سری تحقیق کرد، بعد یکم با خودش فکر کرد و اینا، گفت از دفعه بعد اینطوری نشینین قاطی بشینین بچهای ایتالیایی و چیز دیگه، این خط بین وسطتون رو حذف کنین. آره این برام خیلی جالب بود و جالب تر این که تا الان میتونم بهت بگم که بچه‌ها همونطوری میشینن که میشه. آره هنوز همون جوریه. آره هنوز
بچه هایی تموم شد دوستانه، من انتظار داشتم و ما تصمیم گرفتیم فرهنگ های خودمون رو یک فرهنگ جهانی رو در آغوش بکشیم و همه با هم دوست بشیم.
آره نه این اتفاق نیفتاد اونقدر. آره حالا بقیه دوست شدیم الان، خب همه مثلا با هم حالا دوستیم و اینا، ولی هنوز من کلاس رو نگاه میکنم یه موقع خندم میگیرد الان که همون پارسال آخرا میدم که ای بابا این گفت اینجوری نشینی در دفعه دیگه، همه همون جوری من همون جوری.
یه چیزی من این که برام جالبه اینه که تو قاعدتا خب کلاس تموم شد شما نه تا ایرانی دور هم جمع شدید احتمالا. خیلی طبیعیه وقتی ایرانی هستیم بعد کلاس خوشم ایرانی ها دور هم جمع بشید دیگه، درست میگم؟
آره آره اصلا دو تا از بچه ها من از بچه های خود دانشگاه تهران بودن و مثلا سال بالایی های من بودن و میشناختمشون.
از خیلی قریب قریب هم نبودی اونجا؟
نه 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 نه. خب خیلی این ماجرا اولش هستش که مثلا بچه‌ها دارن که خیلی حالا فعلا با بچه‌های کشور خودمون خیلی مچ نشیم تا بتونیم مثلا دوستی‌های جدید داشته باشیم با کشورهای دیگه هم. خب اینو من خیلی درک میکنم چون به هر حال بخشی از هدف از ایران اومدن بیرون اینم هست، ولی تا یه جای دیگه آدم ها آدم های خودشون رو پیدا میکنن فارغ از ملیت، یعنی تو دوستی‌ها رو میسازی دیگه.
متوجه. خب خیلی خب پس اومد دانشگاه و به نظر دانشگاه تهران درس میخوندی؟
آره فنی دانشگاه تهران بودم. آره
خب پس درس خونم بودی دیگه.
خیلی
یعنی اونطور خیلی نمیدونم با تیکت داره میندازی میگی یا واقعا خیلی درس خون بودی؟
بعد ادامه مشخص میشه. تو یه شرط باید بذاری ما رزومه بعد بر تو ریز نمرات بفرستی، ریز نمرات تایید شده و اینا. اینجور جواب مشکل در
نکنه. این هم کار خوبه میتونه باشه. ولی من یه مقدار سخت برم برم خارج از کشور و بعد مجبور بشم هنوز انتگرال اینا بگیرم، یعنی نمیدونم دوباره درس و مرس و سخت نمودش برات دوباره؟
ببین انتگرال که جزئی هست
رفتی خارج بعد میخوای بگردی بعد باز دوباره باید بری درس مرس و اینجور چیزا رو شروع کنید، یه مقدار احساس میکنم کاش مثلا یه ماه بهت فرصت میدن یه ماه برو بگرد خوش بگذرون و بعد کلاس شروع بشه.
خب ما یه ماه قبل کلاس ها اومدیم دیگه و همم یه ماه قبل کلاس ها میان، بنابراین تو اون یه ماه عملا داری. بعدم ببین سری بعدش هم کریسمس میشه که سه هفته تعطیله و این اتفاق میفته. ولی اگه کلا مثلا خب نمیخوای خارج از ایران، حالا نمیخوای توی نوعی درس بخونی، توریستی بیا. حتی نمیدونم الان میزان رو چک میکنم
توریستی
بیا این کامان میشه که خیلی پناهنده.
آره خیلی خب پس اینطوری است. از روزای اول دیگه چیز دیگه تو خاطرت نیستش؟
نه روزای اول میگم خیلی بیشتر این بودش که خب بچه هستم که همدیگر بشناسن و اینا. خب ببین راجب ایران خیلی اطلاعات کلن آدم ها توی اروپا کمه و حتی ببین مثلا من فرانسه که بودم خیلی ایرانی ها رو میشناختن به طرز عجیبی، توی پاریس مثلا ایرانی ها و کلن یعنی میشناسن ایرانی ها رو. خب اوکی مثلا یه برند حالا هرچی، ولی توی ایتالیا این شناخت خیلی کمتره. حالا یا مردم کمتر میخونن یا اینکه به هر حال ببین میدونن یه چیزی هست خاورمیانه ولی دیگه همه رو میندازن توی یه دسته. خب مثلا من هنوز این ماجرا دارم که خب ببین من اینجا حل شدم، خب مثلا دوستام دوستای خودم رو دارم که حالا چونم ایتالیایی هم بیشتر یا ملیت های دیگه یا هر چی و با من زندگی کردن میدونن مثلا خب به هر حال خیلی فرق خاصی بین ما نیست، ولی مثلا هنوز تو تلویزیون یه تانکی میبینن داره مثلا میگه میگه مثلا سوریه رو نشون میده میگه ایران یا سمین ایران مثلا من اینجوری هم که نه یه فرقی هست بیشتر از یه فرق شاید باشه و این هست دیگه، یعنی متاسفانه دقیقاً نمیدونن که چیه و خیلی این همون هر چیزی که خبرگزاری‌ها بهشون داده رو دارن و هیچ اسمی هم روش ندن، یعنی مثلا پاکستان و ایران و سوریه برطرف فرق نمی‌کنه، این هست، فقط اروپا رو می‌شناسه و دیگه خیلی هنرکنام.
الان روز اول که اومدی یعنی روز اول که اومدی احساس کنی نگاه مثلا تبعیض‌آمیز نسبت
به ببین اون نگاه تبعیض‌آمیز رو که شاید خیلی کوچیک‌تر از این بودم که مثلا یعنی خیلی خام‌تر از این بودم که بتونم حس کنم یا هر چی، ولی نه من خودم اینو خیلی احساس نکردم، ولی کم کم که اینجا زندگی کردم اینو متوجه شدم. نمیتونم بگم که ندیدم، چرا دیدم. خب حالا تبعیض‌آمیز یا به عنوان یه چیز عجیب بهت نگاه کردم، خب این هست، اصلا نمیشه که ببین مثلا یه مثال برات بزنم. من برلین کار میکردم، کارآموز بودم اونجا. بعد یک کاری که خیلی من دوست دارم بکنم زبان درس دادنه. خب این اصلا فارغ از پولش، من اونجا یه مدت دیگه حسام صرف گفتم که اوکی، یه آگهی گذاشتم گفتم من مثلا خصوصی زبان درس میدم بیاید. ولی سه شاگرد داشتم، مثلا من اونجا 6 از کارم توی اون شرکت تموم شد، بعد میرفتم مثلا حالا کافه یا جایی مثلا شاگرد خصوصی داشتم. بعد یادمه که من چیز خاصی مثلا از خودم ننوشته بودم، فقط نوشته بودم که مثلا هرچی. بعد معمولا هم تشخیص نمیدن که مثلا این زبانه که دارم حرف میزنم زبان مادری نیست. خب و حالا از چهره یا هرچی تشخیص خیلی طرف نمیده، شروع میکنیم و اینا. من یادمه یه شاگرد داشتم که خیلی برام عجیب بود. من رفتم اون حالا کافه‌ای که اونجا بود، بعد دیدم یه بادیگارد دم اون کافه وایساده. اینجوری گفتم لابد یه سلبریتی چیزی رفته اینجا، شانس ما ببین امروز که من اینجا کلاس دارم لابد یه سلبریتی داخله. رفتم تو دیدم هیچکی نیست، بعد بهش اسمس دادم که کجا اینو، بعد فهمیدم این آقای با کلت و اینا که شبیه سکیوریتی گارد خودشه. حالا خلاصه خیلی خنده دار بود نشست و اینا، فهمیدم که این چی میگن مثلا کسی که توی این سفارت ها کار میکنه و سیکیوریتی گارد رسمن. خب حالا یادم این سفارت ها کجاش، ولی یه سفارتی میخواست بره یه سفارت دیگهی که انگلیسی لازم داشت و خب کلاس انگلیسی بتم. اول شروع کردم حرف زدن و حالا حرف زد و دیگه مثلا جمعنم درس و هر چیز و اینو. بعد یک نیم ساعت یک دقیقه که دیگه دیدی اون آیس بریکری یخ مثلا آدم ها آب میشه، گفت خودت اهل کجایی و اینا. بعد من گفتم ایران. ببین این واکنش های آنی که تو صورت هاشون سری میاد، یه عده میتونن جمعش کنن و خیلی هم شاید موفق نیستن، ولی یه عده اصلا نمیتونن جمعش کنن. خب مثل حالا این آدم. خب این خیلی بر من عجیب و تا یه جاهایی اذیت کننده بود، ولی بیشتر عجیب بود خب تا اذیت کننده. من جوردم که خب خدای چرا، یعنی تو داری این چیزی که میخوای یاد میگیری و چرا اینقدر این برات مانده؟ بعد برگشت اضافه کرد گفت ولی اونجا بزرگ نشدی نه؟ گفتم چرا، من تا 22 سالگی اونجا بودم. بعد یکم من دیدم اصلا یه حالتی انگار افت کرد، اصلا بحث اصلا هیچی نگفت. بعد گفت من فکر کردم که نیتیوی یا مثلا آمریکایی یا همچین چیزی بهم گفت. بعد من خندیدم گفتم که اتفاقا من اینو خودم خوندم و یاد گرفتم و میبینی مثلا تو فکر میکنی که مثلا حالا نیتیو هم من همین این میدونم که چه جوریه کسی که انگلیسی زبان اولش نیست میتونه اینو خوب یاد بگیره. باز هیچی نگفت. بعد دوباره من یه چیزی بگم، گفتش که نمیدونم یه نظرهایی دیگه مثلا اونجا خانوما نمیدونم روسری سرشونه یا هر چیزی، یعنی یه سوال های اینطوری. بعد ببین تو نمیتونی با اونم بحث عقیدتی یا سیاسی بکنی یا نسبت بهش عصبانیشی یا چیزی تو چهرت بیاری یا نشون بدی، چون تو اصلا تو در مقامی معلم ظاهر شدی. خب ولی اینا خیلی اذیت میکنه. و بعد به من گفت که من خیلی پناهنده میبینم دم در سفارت ها از ایران، تو نمیخوای پاسپورتتو بندازی دور اینجا پناهنده بشی، چرا تو این کار نمیکنی؟ که دیگه من اونجا بهش گفتم ببین من خیلی کشورم رو دوست دارم و اصلا در نمیخواد نمیکنه خودم بگیرم که برگردم، من خانوادم هنوز اونجا زندگی میکنن و طیفهای مختلفی از مثلا حالا آدم ها و عقیده ها اونجا هستن و یه عدهشون هم شبیه منن یا خیلی هاشون همین جوری هن و همین جوری زندگی میکنن و اینجوری یادم یه همچین چیزی داشت گفتم ولی قانع نشده بود. بعد دیگه آره خلاصه که این ماجرا بود. خلاصه 20 دقیقه طول کشید تا دوباره این آدم برگشت به این که بخنده و حالا فلان رو حرف بزنه. یعنی فکر کنم 20 دقیقه با یه کسی داشتم سر کله می‌زدم که اصلا حاضر نبود حرف بزنه توی کلاس زبانی که پول داده که حرف بزنه. آره اینا خیلی برمه. حالا اونا مثلا از شاید مثلا این تحصیلاتش خب کم بود خب، ولی آدمای تحصیل کرده شون یه جور دیگه میپیچونن، ولی باز این بهته هست و آره اینو میتونم بگم که اذیت کننده است.
متوجه. جلس دوم باید کلاس گرفت؟
یادم نمیاد، بکنم جواب منفیه، یعنی که من دیگه بلین رفتم یادم نمیاد، چون من یه مدت خیلی کوتاهی اونجا دارم، ماه آخر این کار کردم که دیگه مثلا حسنم سر رفته بود و گفتم که بریم درس بدیم و اینها.
خیر باش. عجب، من احساس کنم یه قوری ما زدیم نسبت به از زمانی که تو رفتی تو ایتالیا تا الانت. قسمت بعد داریم یه مقدار راجع به از الان به بعد صحبت بکنم اگه موافق باشی. و یه سوالی هم ازت بپرسم تو قسمت بعد، یه چیزی تو ایمیل فرستادی اصلا واقعا منو ناراحت کرد. راجع به این سوال میپرسم ازت که تو چرا بعد از 10 سال اینکه کلاس پیانو رفتی ول کردی؟ خیلی واقعا من نمیدونم چطوری میخوای از خودت دفاع بکنی. در قسمت بعد یاسمین پاسخ خواهد داد.
Questa vita è bellissima, anche se a volte ci tira giù, qualcosa ci tira giù, e che Bologna è una regola che hai provato a spiegarmi tu, non lo dimentico più. Mi ricordo le strade in cui ti ho promesso che sarai cambiato, ma non ho capito come si fa. Come si fa? Non ho capito come si fa, come si fa.
توی میان پرده یاسمین به من گفتش که این قضیه پیانو مربوط به قبل از دوران اصلا مهاجرت همه، یعنی مهاجرتی نمیدونم
مسافرت،
قبل از دورانی که رفته باشم ایتالیا و آره به قول خودت مسافرته. و اینکه چرا مطرحش کردی مخاطب ممکنه گیج بشه و اینا، ولی گفتم واقعا ازت نپرسم رو دلم میمونه. و تو آخه بعد از اینکه 10 سال پیانو بزنی چطوری بتونی یه همچین ساز زیبایی رو رها بکنی و چرا رها کردی؟
ببین نگاه کن این ساز زیبا و اینا رو
دفاع کن از خودت.
راست میگی. نه من اصلا از خودم هیچ دفاعی ندارم، من که کار بدی کردم خب، ولی نکته اینه که یک بعد 10 سال تو دیگه در یه حدی هستی که واقعا اگه که مثلا میخوای بهتر شی، که من همیشه به ماجرا مثلا اینجوری کردم، تو دیگه مثلا نمیتونی نیم ساعت در روز تمرین کنی، بعد 4 ساعت 5 ساعت در روز بزنی. خب نمیدونم چه جوری بگم، یا حداقل انتظار مثلا شاید معلم پیانو من از این بود. خب و این دیگه نمیشد، چون ببین من کنکور شروع شد و بعد من رفتم دانشگاه، مثلا پای مثلا 8 9 سالم شروع کردم، بعد من رفتم دانشگاه که رفتم من عملا خونه نبودم. خب یعنی مثلا 9 شب میرسیدم خونه یا همچین چیزی، دیگه تایمی نبود که تو بخوای پیانو بزنی. و این خودش رفته رفته دیگه یه چیزی هم هست میگه سازو که ول کنی ولت میکنه، واقعا همینه. یعنی من که ول کردم اونم من ول کردم، بعدش که میخوای بهش برگردی خیلی ماجرا سخته. بعد دیگه اون سختیه، یعنی این که تو فراموش میشه دیگه، میدونی یعنی این هست. بعد اینکه من خیلی پشن فلوت داشتم و خیلی هم خواست فلوت کلیدار بزنم یادمه که بازم نشد. یعنی ببین فنی خب خیلی کلا دوره لیسانس من خیلی دوره شلوغی بود و خیلی وقتگیر بود و من واقعا یه موقعی از خودم تعجب می‌کردم که من واقعا 24 ساعت در روز وقت داشتم، چون به نظر خیلی کارهای بیشتری می‌کردم و دیگه اینا توش جا نشد. آره چون ببین فرض کن من دانشگاه می‌رفتم، کلاس رو می‌رفتم، حالا نمی‌رفتم کلاس رو، دروغ گفتم. بعد
خب من نوشه برمیشه خوره چیکار می‌کردی اون زمان کلاس رو نمی‌رفتی؟
آره خیلی خوبه، مثال خوبه پدیده بود از که طرف اسم کافه گردی که یه سنی گریبان همه رو میگیره، یعنی هر کی اینجا دانشگاه تهران بوده الان بیاد اینجا کامنت بزنه که نه من کافه گردی نکردم، من میگم که این امکان چاله داره میتونم به میزار خیلی نکردم کار. ولی آره این بود. بعدم یکم خب من خیلی خیلی صدای تئاتر رو اینا داشتم، یعنی حتی از قبل دانشگاه هم، و خب خیلی از وقت من توی مثلا این بلک باکس ها و تمرین های بی سرانجام ولی به غایت هیجان انگیز تئات میگذشت. خب حالا چه توی خود دانشگاه چه اطراف دانشگاه و اصلا خود تئات دیدن، یعنی ما اصلا اینجوری بود که یادم من اصلا هیچی نبود که من ندیده باشم، یعنی هر چی که میومد روی صحنه ما رفته بودیم، حالا این از فیلم گرفته تا تئات و هر چیز دیگه. و خود اون میدون انقلاب به طرز عجیبی وقتو پر میکرد خب و همه فعالیتای کنارش، ضمن اینکه من از سن یک شروع کردم درس دادن و فرانسه هم شروع کردم، یعنی من ترم یک دانشجو شروع کردم فرانسه درس دادن، یعنی یه پارت تایم جابی داشتم که تو ترافیک تهران مثلا خب خودش بود.
نتیجه گیری من از حرفات این بودش که آره چقدر خوب کار کردی پیانو رو شروع نکردی و من امشب با حس بهتری خواهم خوابید. که اگه پیانو رو شروع میکردم یعنی آره چقدر خوشحالم که پیانو رو شروع نکردم.
یکم ساز و کارهای هنری این دیدو توی آدما داره که اوکی کنار درست ادامه بده، کنار کارت این کارو بکن، کنار زندگیت این کارو بکن، ببین تا یه حدی آره خب، ولی یکم کمالگرا باشی، یکم واقعا آدمی باشی که لوس باشه، یکم سخت باشه، مثلا ول کنی اذیت کنی. ببین روز اول که تو گیتار دستت میگیری که نمیتونی مثلا، میدونی، یعنی واقعا پشتش ماها و ساعتها تلاشه که هی نمیشه و تو دوباره انجامش میدی و این منهای وقت و روحیه خوب یه انگیزه دلیل خالی بودن ذهنی هم میخواد، یعنی تو نباید نگران چیزای دیگه تو زندگیت باشی.
من یاد این جمله بوکوفسکی میندازه، نه که لزوما تاییدش بکنم، ولی میگه که اون چیزی که دوست داری رو پیدا بکن و بذار بکشتت. و من احساس میکنم یه چیزی مثل سازم واقعا باید بری غرق بشی توش اگر میخوای از یه حدی بری بالاتر. ولی باز با این حال تفننی هنوز بکنم بتونی بزنی ها؟ یا
تفننی میزدیم واقعا خوش میگذشت، مثلا گروهی، مثلا چون با ویرون و سازهای دیگه و اینها. و هنوزم یه وقتی پیانو میبینم خب آره آدم مثلا نمیتونه که مثلا دست خودش نیست، یعنی میره و یه هنرنمایی میکنه ولی
میرم یه دست شوپن میزنم براشون و مثلا یه موندای که چیزی رو میکنم و عجب
دیگه چیزی یادت نیست، زیاد دستای آدم نیستش که.
ولی من خوشحالم این فلش بک رو زدیم ما به گذشته در زمین پیانو، چون یه مقدار از کافه گردی ها و تئاتر دیدنات گفتی که به نظر پس از مدت ها قبل علاقمندی تو به تئاتر رو به من همون حرفی که به اوزی زدم و راستش بخوای به تو هم تو میخوام بزنم، چون ببین من آدمم که از رو قیافه آدم اونا رو قضاوت میکنم و من از رو قیافه تو اصلا نمیتونستم مهندسی شیمی رو قضاوت بکنم، ولی اینکه آدم هست
همین من دیگه خیلی تلاش کردم اساتید خودم پدر و مادر رو شاهر کنم.
و اینکه آره اما میتونم تو رو و اولین مواجهه‌ای که من با تو توی شبکه‌های اجتماعی داشتم اگر اشتباه کنم کلاس زومبا بودش، تو توییتر یه چیزی من دیدم که تو کلاس زومبا میرفت.
خب چه مواجهه بامزه‌ای و فان و تا حدی شرمناکی. آره آره اون زومبا که خب ببین حالا من زومبا الان ادامه بده جمله تو بزنم چه جمله رو می‌خواد بعدش بتاد.
با اینکه میگم بیشتر در واقع اینطوری بگم که من تو رو توی فضای پر از اکت و پر از آدمای مختلف و پر از خلاقیت و هنر، نمیدونم تو ناخودآگاه من اینطوری تو رو متصور شد.
دست شما درد نکنه.
توی همچی فضایی تو رو
میدیدم. میدونم. ببین خود من هم خب اینو احتمالا همیشه میدونستم خب، ولی ببین این که خودت که اینو ببینی مهمه. مثلا اوزی داشتش میگفتش که من همون دبیرستان اینو دیدم و رفتم یه روز به پدرم گفتم که یا هستم و نمیخونم یا نیستم و هیچی نمیخونم. این جمله رو واقعا من میتونم رو دیوار اتاقم بزنم زیرش هم بنویسم اوزی رادیو دار. ببین واقعا این خیلی مهمه تو کی به این خودشناسی برسی و کی راحت خودت با خودتو بپذیر. ببین یه دلیلی هم که خیلی این اتفاق برای من و خیلی از آدمای دیگه دیر افتاد و برای یه عده شاید اصلا نمیافته این اتفاق خب، که به یه جایی تصمیم بگیرن این کارو بذارن کنار، کاری که واقعا بهش تعلق ندارن و جامعه است خب. حالا خانواده رو میگن ولی به نظر من بیشتر جامعه وزنش بیشتر از خانواده است، یعنی اگه فقط خانواده بود خب مثلا توی داستان اوزی پدر مادرش رو تونست خانه کنه خب، ولی جامعه فشارش خیلی بیشتره. ببین اینکه طرف از کجا اومده مهمه. ببین من رفته بودم مثلا توی تهران اون زمان که من فرزانگان میرفتم همون یه فرزانگان بود خب، حالا نمیدونم چقدر آشنایی داری ولی مثلا الان شاید 12 تا 14 تا نمیدونم چندین تا مدرسه فرزانگان است تو تهران خب، ولی موقع همون 200 نفر که میرفتن توی اون مدرسه دیگه مثلا بهش هم گفتن آزمون تیسوشان خب، حالا به غلط یا به درست کاری بهمش ندارم رسما خیلی چیز درستی نبود اون تستا، خیلی معیاره، ولی نکته اون برچسبیه که جامعه توی 11 سالگی به تو میزنه. خب و بعد این تیزهوش هم تعریفش باز تو جامعه های دیگه خیلی فرق داره با ایران. خب یعنی اونجا تو تبدیل شده بودی به کسی که ازش انتظار میرفت ریاضی، فیزیک یا دیگه نهایتاً علوم خوبی داشته باشه. و خیلی اتفاقای هیجان انگیز برام تو مدارس افتاد. خب ما خیلی واقعا اینکه چطور فکر کنیم و یاد گرفتیم، چطور دوباره فکر کنیم و یه چیزی رو زیر سوال ببریم و به شک کنیم، ما خیلی اینا رو، من همه رو مدیون فرزانگانم دارم، واقعا دارم میگم، اگه فرزانگان نرفته بودم شاید یه بخشیش این آدمی که الان بودم نبودم، ولی تا یه بخشیش هم شاید زندگی راحت‌تر میشد، به خاطر اینکه وقتی میرسیدیم به دبیرستان و بعد سال لعنتی کنکور، ما فقط نبودیم با، یعنی مواجه نبودیم با ریاضی، فیزیک و تجربی. خب یعنی واقعا اصلا من داشتم فکر می‌کردم خب جای انسانی کجا بوده. من سه نفر جمع شدن گفتم ما می‌خوایم انسانی بدیم و مدرسه رو راضی کردم و اون سال مدرسه کلاس انسانی هم گذاشت و اون اولین بار بود که این اتفاق افتاده بود. و بچه‌های هنر که دیگه اصلا هیچی یعنی بعد مدرسه می‌رفتن. خب بعدم این یکی این بود، خیلی هم تقصیر اون نندازم، اگه می‌خوای چیزی مثلا اضافه کنی بگو، حمله چیزی داری راحت باش.
نه من دارم لذت می‌برم.
یه دلیل دیگه چم، خب حالا این بود که به هر حال یه بچه مثلا میگه اوکی من با این همکلاسیام 7 سال یه جا بودم، حالا کجا برم؟ خب اینم هست، ولی برای من به شخص این نبود. یعنی مثلا من تو 16 سالگی خیلی بیشتر از این دید داشتم که حالا به خاطر همکلاسیام نخوام یه جا بمونم. این ایده، آه شاید من بعدا پشیمون میشم که دارم اینو میگم، ولی یه ایده توی ذهن خیلی از ما هست، یا حالا بچهای اون مدرسه یا الان خیلی مدرسه دیگه، اصلا ربطی به مدرسه هم شاید نداره، تو دخترای ایران هست، چه تو ذهن من هم بود، اون زن مستقل، خب اون زن قوی مستقل، خب که خودش به خودش متکیه. و من احساس میکنم جامعه به من این اجازه رو نمیده که من راهی جز مهندسی مثلا در پیش بگیرم برای اینکه بتونم استقلال مالی داشته باشم، که از این استقلال مالی خیلی از استقلالای دیگه در میاد. و من اینو توی هنر میترسیدم، اینو نمیدیدم، فکر میکردم که الان من برم تئاتر بخونم بعد فردا از کجا باید پول در بیارم، من که نمیخوام تا 5 سال 6 سال 10 سال دیگه از پدرم، میدونی که این اتفاقا افتاد. میگم از ترم 1 مثلا اینجوری بودم که اوکی من میرم کار میکنم. خب بحث جنبه مالیش هم شاید خیلی تا یه جاهایی پررنگ نبود، ولی این خیلی بود. و اینو ما اون موقع فهم کردیم که اوکی دیگه مثلا ما یه لیبل مثلا چیزام خورده بهمون و من دختری هستم که آب گیرم از آب بیرون کشم. و این ماجرا بود. من یادم حتی یکی از دوستام که اتفاقا اون خیلی عشق سینما بود و الانم سینما خونده، الان فیلم سازی میکنه و من چقدر واقعا سباق آسمی، یادم یه روز تو راهروهای مدرسه بهم گفت یاسمین، من خیلی نگران بودم که چه رشته ای انتخاب کنم و اینا، و واقعا میدونستم تجربی که اصلا کار من نیست و دیگه ریاضی افتاده بودم. بعد گفتش که ببین یه رشته هست ادبیات نمایشی، این خیلی شبیه به اون چیزی که شاید دوست داری، بازیگری نیست کاملا و از طرف چیز نیست و نوشتن داره و اینا رو برام توضیح داد. من با خودم یه موقعی فهم کردم، دقیقاً میام تو اون نقطه توی اون راهروی مدرسه رو خودم میگم من چرا نرفتم بیشتر تحقیق کنم و دو تا دانشجو ادبیات نمایشی پیدا کنم بگم که چطور بود. که البته اینم بگم که من از همون دبیرستان با بچه‌های هنرهای زیبا و کلا دانشگاه تهران رفت آمد می‌کردم. خب من خیلی چیز بودم، یعنی خیلی زیادی اجتماعی بودم. خب خانم توران و میهادی واقعا روحشون شاد، شورای کتاب کودک رو که داشتم من یادم اونجا خیلی فعالیت، حالا یعنی نمیتونم بگم من از فعالای اونجا بودم، ولی به هر حال اونجا خیلی میرفتم و به واسطه گروه هایی که بود، مثلا من از گروه تئاتر بودم و خب بچه‌ای هم که مثلا بچه‌ای دانشجو بودن که کمک می‌کردن و من بودم توی جو هنرهای زیبای دانشگاه تهران، چیزی که میدیدم و آرش دوست نداشتم. یعنی من احساس می‌کردم که با بچه های فنی، دانشگاه فنی دانشگاه تهران خیلی نزدیک ترم تا بچه های هنری تئاتر یا هنرهای زیبا. احساس میکنم یاد دپرشنی توشونه، یه چیزی توشونه، یه کاری کار نمی کنن، اون کاری که باید بکنن نمی کنن، خیلی حاشیه است. من دلم نمیخواست که 18 تا 22 سالگیم اونجوری باشه. خیلی هم هستن که از همون دانشگاه هنری زیبا اومدن بیرون و واقعا کار کردن. ببین تقصیر خودشون هم نیست، احتمالاً دانشگاه اونقدر جذابیت براشون ایجاد نمی‌کنه، حتی هنر زیبایی دانشگاه تهران که نگهشون داره. خب نهایتاً هنر زیبایی جای جذابیه، خب ولی یا بچه‌های بحران بلوغی دارن مثلا تو 18 19 سالگی، یا جامعه که ناامیدی رو به اینا تلقین می‌کنه که چشم‌انداز درستی بعد از این مدرک ندارین، اینا همش هست، یا استادا اونقدر که باید دوست داشته نمیشن اینها، یا هرچی. به هر حال اون چیزی که من اون زمان میدم یه سری آدم یاغی بود که چه میدونم سیگار کشیدنهای افراطی، مهمونیهای افسرده، یه سری حالا راگ یا هرچی، و اینا خب اوکی تا یه حدی هست تو هرچی، ولی دیگه وقتی این بشه 90% زندگی تو، این خروجی نداره. حتی همون خروجی هنری هم که من دنبالش بودم تو اینا نمیدیدم، ولی بچهای فنی به نظر من خیلی پویا بودن، کوه میرفتن، انجمن اسلامی بود، چه میدونم حلقه فیلم بود، از اون طرف تئاترشون هم کار میکردن. میدونی چیزی که توی از ایران اومدن بعدش دچار مشکل میشی، اینجا اینجوری نیست، اینجا کسی که مهندسی میخونه داره مهندسیشو میخونه. خب این هست، و وقت که میای بیرون یه مقدار شوک میشی، یعنی میگه اینجا مثل قبل نیست که من بتونم همه اینا رو داشته باشم. و حالا اینکه چرا مثلا فضای فنی اینطور بود و اینا، اینو واقعا سوالی که جواب
این خیلی سوال خوبیه. آره این خیلی سوال، واقعا چرا فضای فنی یه همچین چیزی رو داره؟ چی جمع کرده بود اینا رو دوره هم اینطوری؟ این واقعا سوال جالبیه.
میتونم با اطمینان بهت بگم 100% بچهای فنی عاشق رشتهشون نبودن. خب و این عدد درصد خیلی هم کمه. من میتونم شاید بهت بگم، حالا من واقعا کسی نیستم که اینجا این عددو بتونم واقعا، ولی 10-20% شاید واقعا عاشق رشتهشون. ببین ما چقدر مهندسی داریم توی ایران. الان دانشگاه‌های سراسری هم بذار کنار، آزادا و پیام نورا، من هر کیو میبینم توی دوراشون داره یه مهندس قبول شده و میخونیم، این همه مهندس مگه میشه؟ مگه میشه یه جامعه این همه اسم مهندسی داشته باشن؟
البته یه اتفاق جالبی که داره میفته این شیفت شدن این هجوم دانش آموز و دانشجو به سمت رشته تجربیه، که من الان میخوندم مثلا نسبتش 2-1 یا حتی 3-1 شده، یعنی 2-3 بیشتر تعداد دانشجوی تجربی نسبت به دانشجوی ریاضی. و به نظر باید بگی رد پولو بگیری، یعنی خیلی ساده است، ببین رد پول کدوم بره، بچه‌هاشونو ملت میفرستن همون سمت، یا یعنی یه همچین چیزی به نظر.
یعنی منظور پزشکیه به طور خاص؟
به نظر الان اون چیزی، من خودم واقعا تو بازی نیستم نمیدونم چطوری، اما به نظر الان تصور اینه که پزشکا خیلی خوب پول در میارن، خیلی متشخصن، کم کم افراد دارن میفهمن تق رشته مهندسی داره در میاد که ما هم از دانشگاه میایم بیرون همه بیکاریم، همه البته نمیشه اینطوری واقعا گفت کسی که سواد داشته باشه، من آدم با سواد بیکار ندیدم، یا شاید من آدم کمی دیدم، ولی تجربه من اینطوری بوده که یه نفر واقعا اگر تو رشته خودش سواد داشته باشه و انگیزه داشته باشه، بخواد کار بکنه، مسئولیت پذیر باشه، کار براش هست همیشه. به سوال خوبی که پرسیدی این بودش که اون زمان گفتیم من از خودم سوال پرسیدم که اگه برم رشته هنر خب چطوری پول در بیارم. الان به نظر خود اگه به خودت بخوای تو اون زمان جواب بدی چی میگی؟
من به خودم میگم خفه شو و کارتو بکن. واقعا اگه میشد برگردم میگفتم و یه کاری بکن. یعنی این ماجرای یه کاری بکنم هست، خب ولی نمیشه دیگه. یعنی ببین ناکن اون آدم تو اون با اون شرایط با اون متغیرها، خیلی سگم نگم رای با متغیرهایی که دورشن، خب اون تصمیم میگیره، تو دیگه هیچ وقت اون نیستی. خب و این هست، و خیلی از آدم میخوام بگم خیلی از بچه های دیگه هم الان و توی این سالا یا قبلا توی اون شرایط بودن و تصمیم های از این جنس گرفتن. خب و ببین حتی مثلا این ماجرا بعد انتخاب رشته بود، یعنی وقتی ما خواستیم انتخاب رشته بکنیم مثلا مدیریت مالی هیچ که اینو نمیزد. چرا؟ یا مثلا اقتصادی این هم تو دفترچه ریاضی فیزیک بود دیگه، چون من دفترچه که گرفتم گفتم که برق کامپیوتر که خط میزنی خط عمران که بدم میاد دیگه، مثلا دو تا سه تا مونده بود اونا هم چون نمیدونستم چیه
همین بیشتر تو میدونی چی نمیخوای تا اینکه چی میخوای.
من فقط میدونستم بودم تا کامپیوتر که اصلا تحمل نمیتونم بکنم، چون اینم دبیرستان خوارزمی و اینا پروژه کامپیوتر زده بودم، مثلا پروژه هم افتاد خوارزمی و اصلا یه برنامه نوشته بودیم که تکستای فارسی موبایل اون موقع فینگلیش ها رو فارسی میکرد، اگه یادت باشه این باعث میشد قبض کم بیاد، نم یادت هست یا نه ماجرا. اگه یاد باشه موبایلا ما از زمانی می آییم که موبایلا دکمه داشت و چون کاراکترهای حروف فارسی بیشتر از انگلیسی بود تو یه حرف رو میخواستی در بیاری و شیش بار اون دکمه رو میزدی و فکر کن یه اسمس میخوای بنویسی. من یادم یه همچین برنامه دوم در بیرستان با دوستان داشته بودیم و این خیلی، ولی همونجا فهمیدم که اصلا بدم میاد، یعنی داشتم کد بدم، درسته اون کار انجام دادم ولی خوشم نمیومد، یعنی بعدش فهمیدم که اوکی خب اینو دوست ندارم.
بعد از زد راجب این موضوع صحبت میکنیم که تو چرا بعد از این رشته بده بیاد، من دفاع خواهم کرده از آرمان های خودزنی و کامپیوتر. آره ولی ببین الان متوجه شدی چه اتفاق جالبی افتاده؟ تو این موقعیت رو داشتی که بری ببینی.
آره.
ببین منم اتفاقی که برام افتاد همینه که قبل از این که برم درگیر کنکور و اونجور مسئله باشم، رفتم یه چند تا جا یعنی مدرسه بیسم، رفتم امتحان کردم، مثلا کد زدم این بر اون بر با چند تا آدم مختلف گفتم، چیزای مختلف رو تست کردم که یه مقدار من فهمیدم چی میخوام. و یه نفر اگه بخواد همینطوری عادی پیش بره اصلا هیچ فضایی وجود نداره که تو تست بکنی. الان اصلا آقا تو یه نقاش خارق العاده ای، کجا فرصتش مهیا میشه که تو بفهمی نقاشی دوست داری یا نقاش خوبی هستی؟
واقعا هیچ جا توی
خیلی ترسناکه.
ما کامپیوتر رو از راهنمایی داشتیم، یعنی از اول دوم راهنمایی با کیو بیسیک شروع کردیم. آره یادم، یعنی برنامه نویسی چیزی که ما همیشه داشتیم.
من کامپیوتر با گیم شروع کردم راستش و طرفدارش هستم، باعث میشه خیلی خوش بگذره. آره. و اینکه بحث ما به کجا رسید از پیانو؟ خیلی خوشحالم، خوشحالم چون احساس میکنم الان یکی از خیلی حسب کردنش هنوز برای من سخته، حرفی که زدی.
فقط اینو در انتها بگم که ببین اینجا واقعا نای خوب، شاید بچه های شوکی اولش بشن، خصوصا بچه هایی که واقعا عاشق رشته‌هاشون نیستن و میان اینجا میبینن که بغل دستیشون هیچ دلیلی برای اون رشته رو خوندن نداره جز علاقه. حالا نمیتونم اینطورم بگم هیچ دلیلی، ولی علاقه بخش زیادی از رشته‌ای که داره میخونه رو خب داره شامل میشه. خب و بعد تو بین اینا میخوای مثلا درس بخونی یا رقابت کنی یا هر چی، اصلا فان داشته باشی، بری باشون حرف بزنی، اصلا بتونی باشون تو تایم بریک دو کلمه حرف بزنی. خب این اتفاق برای من تو سر کارآموزی افتاد. یعنی من بلین که بودم یه شرکتی بودم که خب اینا اصلا یه کشور دیگه هم بودن، حالا من بودم دوتا کارمز آمریکایی. خب ببین من یه جای دیگه از دست حالا یعنی مثلا اون تایم بریک ها من میرفتم یه جایی واسه خودم راه میرفتم، یعنی من روز اول من شرکت با من حرف زدم، بعد یهو شرکت به جون نمره یک چجوری ریاضی یک و مثلا حالا ریاضی یک اسم دیگه ای داشت، مثلا حسابان یا ریاضی رو پاس کرده بود تو ترم یک داشت با اون یکی حرف میزد، بعد من گفت نمره تو چند شد، ما اینجوری پاس کردیم اینجوری. اصلا من یه تیکی گفتم واو، این اصلا زبان و فرهنگ نمیشناسه اینا، ببین اینا ذهنش اونه. خب یا یه مثلا توی مثلا سرکار یه مشکل، چون من ایران بود که اوکی مستر رو بگیرم و کار کنم بس دکترای این رشته، و خب مثلا سرکار یه مشکلی که پیش می اومد اصلا اونجوری که من به راه حل نزدیک می شدم خب دیدگاه من خیلی فرق داشت با طوری که آدم های دیگه نزدیک می شدن. این مثلا این خیلی اذیت میکنه، تا واقعا یکی نره و نبینه تجربه نکنه نمیفهمه که این که من میگم چقدر اذیت کننده بود که من راه حل رو این میدیدم و نمیفهمیدم اونا چرا این کارا رو میکنن، این کارا به چه درد میشه این کارو کرد و اونا برعکس منو نمیفهمیدن، مثلا این چطور مثلا واجب نمیدونه که این کارو بکنیم، مثلا چطور این اونجا دیگه من فهمیدم که اوکی دیگه اینا من زبانشون هم که دارم میفهمم، فرهنگشون و اینا اصلا ربطی به این چیزا نداره، ما ذهنامون نمیخونه. و یعنی اصلا فکر از روز اول من تو اون شرکت یه چیزی بودم که یهو یک موجودی بودم که وارد شد، از حالا نوع مثلا چون جامعه دادیم خیلی زرد بود، یعنی همه چی تو یلو میدونی، یعنی یه چیزی بود که اصلا از سر تا پا مثلا به اونجا انگار نمیخورد. من فهم کردم این مشکل ایران نبود، این مشکل ذهنی حالا یا هر چیزی.
الان یه شرکت تو همین حوزه یعنی مهندسی شیمی بوده؟
آره توی مهندسی شیمی بود. آره
عجب، خیلی هم عالی. پس اینطوری شد که تو پیانو رو گذاشتی کنار. واو.
کامل ماجرا نگه.
آره آره. خیلی خوب، من احساس میکنم حالا تو قسمت بعد بریم راجع به از الان به بعد صحبت بکنیم. امیدوارم دیگه آره حاشیه ای از سمت من پیش نیادش. وارد بخش سوم میشیم و یه مقدار میخواییم بیایم الان راجع به فضای فعلی صحبت بکنیم. خونت چقدر اندازش؟ میدونم من خیلی ویژوال فکر میکنم، نمیدونم، من خیلی برای مهمه که بتونم به تصور داشته باشم از بقیه جاها. و چطوریه خونت؟ مثلا یه توصیفی میتونی بکنی چه شکلیه؟
خب به نام خدا خونه خونه آخ شما اینجا میگیریم، ما اونقدر پولمون. ببین توی ایتالیا خب تو اتاق میگیری، یه اتاق توی نه فقط توی تو اروپا کلن خونه ها شیر دیگه. من خونه ها شیر میکنم با یکی دیگه، ولی خب تو بولونیا اینطوری که مثلا خونه ها خیلی 5-6 نفره و اینام هست و یه سری از اتاقا اسمش از دوپیا که دو تا تخت توشه و دو نفر توشن و یه سری از اتاقا سینگولاس و یه نفر توشه و من خونم دو تا اتاق سینگولا داره که یکیش منم و در واقع دستشویاش با خونه مشترکه و خب اتاقا جداست و یه اتاقه، یه اتاقیه که، ولی خب من یه تراس خیلی قشنگی دارم که
دقیقا میخواستم روی ویو ازت بپرسم، چون من احساس میکنم تصور من از ایتالیا اینه که پنجره رو باز میکنه یه تعداد زیادی گلدون بیرونه.
ببین روبروم یه حالت گاردن توره مثلا که مهد کودک در واقع و بچه صدای بچه میاد صبح تا ظهر و خیلی اینش نازه. بعد سر خیابونمونم دیگه من اینا رو بگم آدرسم پیدا میشه اینا رو نمیگم، ولی خب خیلی محلیه با من و از خونم بازم. ببینی خیلی کرای خونه بالاست دیگه، واقعا قبض خیلی بالاست. بذار قرار رو بزنیم، قبض اومده برای من 440 یورو قبض برای ما اومده.
با 440 یورو فکر کنم بتونم یک سال تو ایران زندگی بکنم.
وای ببین این دو ماه قبض برق و گاز دو ماهه برای خب دو نفر، یعنی من یک چهارمش میشه برای یه ماه. خب ولی بازم خیلی زیاده و تو فصل سرما اومده دیگه، یعنی قبض زمستونه که الان اومده. و خب
و تازه من احساس می‌کنم که ایتالیا کشور باشه که خیلی گرون باشه نسبت به بقیه کشورهای اروپا، درست؟
ببین بولونیا شهر گرونیه. بولونیا ببین شمال، شهرهای شمالی ایتالیا شهرهای گرونی هستن. خب ولی نه بولونیا گرون‌ترین شهر اروپا نیست. من پاریس که بودم واقعا یعنی پس انداز همه بردم اونجا همجوری چیت خالی کردم با همین اصطلاح. ولی برلین خیلی قیمت های معقولی داشت به نظرم، مونیخ خیلی گرون بود، بعد سوئیس خیلی گرونه.
دیگه کجا بودید؟ دیگه کجا زندگی کردی؟ بگو.
بذار راجعه من در هر اصلا این تریبون استفاده کنم و انسانها رو دعوت کنم که برن و یک جزیره رو ببینن توی اروپا اگه کسایی که دوش نگرن، به اسم مالتا. این یک کشوره. ببین این ایتالیا همون چکمه است داره یه توپی رو شوت میکنه، خب اون توپ مالتا است، یه کشور کوچولویه، خیلی زیباست. این فیلم تروی اونو گرفتن یا خیلی فیلم های دیگر رو، واقعا یه جزیره خیلی خوشگله که یه در واقع کشور هم هست و واقعا زیباست. و این از قشنگترین جاهایی بود که من رفتم بین این مثلا سفرهایی که مثلا کردم تو رو بر. و واقعا خوشحال، یعنی واقعا خوشگل بود. بعد میگم ایتالیا هم خودش کم خوشگل نیست، یعنی من روستاها رو رفتم گشتم، شهرها رو رفتم، واقعا خوشگله.
پیتزا خوردی اونجا؟ قاعدتا خوردی، ولی میخوام
مثلا البته حتما البته من 8 کیلو با روزی که اومدم اینجا متفاوتم. نه آره پیتزا که خوردم قطعا، و پیتزا قوت روزانمونه. خوشی میکنم، ولی ببین اینطوری نیست که غذاهاش واقعا خیلی ادعا دارن که بهترین غذاهای دنیا رو دارن. خب و خیلی هم بی ربط نمیگن. یعنی من قبول دارم که آشپزی ایرانی خوب شناخته نشده تو دنیا و خیلی متنوع است و تو سرش خورده و اینا، ولی خب دیگه حالا شناخته نشده. بین اینا که شناخته شده واقعا غذاهای ایتالیا خوبه. خب و اینکه همش همه میگن فقط پاستا دارن دیگه چیزی ندارن، من جواب میدم به این دست از دوستان که خب اینجوری درسته که ما بگیم ایرانیان فقط برنج دارن هیچی ندارن، نه. خب پس اینا پاستاهاشون، اولا پاستاها خودش انواع مختلفی داره، خیلی از این پاستاهاشون خودشون درست میکنن، این پاستا فرسکاست، پاستایی که فرش درست شده، و بعد اینکه چی روش میریزن داستان اصلیه. و آره خیلی، و اینم درسته که پاستا رو به عنوان پیش غذا میخورن و خیلی غذا میخورن و خیلی راجع به غذا حرف میزنن. یعنی ایتالیا واقعا اولویت یک آدما معاشرت و غذا و قهوه، واقعا اولویت یکه. روز هوشیار داشت میگفتش که اولویت یک اینجا نمیدونم کار یکم پایین تره اینا، من به زود بگم کار نیست. خب یک معاشرت، معاشرت غذا و قهوه.
من احساس میکنم که 30 سنه گذشته من کشور رویاهامو پیدا کردم. خیلی خوب دوستان، از من دیگه رادیو دلار رو من نخواهیم داشت، به خاطر اینکه من به نتیجه رسیدم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم، امیدوارم یه نفر دیگه ادامه بده این مسیر رو. ولی
اینطوریه. و بعدش چیز بعدش خانواده یا دوست دختر، پارتنر، هرچی، همسر، ایناست واقعا. و بعد با یه چند تا پله پایین‌تر، واقعا چندین تا پله پایین‌تر، آره کار.
عجب. من یه مستند از مایکل مور میدونم به اسم Where to Invade Next، بعد دقیقا راجع به همین شور گرفتن در زمینه کار و مرخصی های درست حسابی با حقوق و اینا، دقیقا اومده سراغ ایتالیا که چقدر به این حال میدن و چقدر خوش میذاره تو این زمینه بهشون. و منطقه اللحاظ کاری نمیدونم الان چطوری اونجا وضعیت، الان خودت هم الان اونجا داری کار میکنم.
خب بعد ببین یه چیزی که بچه‌ها خیلی راجع به ایتالیا میگن، آخه اونجا کار هست، مثلا خیلی زنگ میزنن من میگم اینکه آخه اونجا کار هست. ببین این سوال رو من نمیدونم چجوری باید جواب بدم. بله کار هست، خب برای کسی که دنبالش باشه کار هست. خب شاید سرعت پیدا کردن کار تو کشورهای مختلف متفاوت باشه. من تبلیغ ایتالیا رو نمی‌کنم، اینجا واقعا کارهای اداری کند و طاقت فرسایی داره و دلیلش هم اینه که واقعا اینا با صبر کردن خودشون گویا هیچ مشکلی ندارن، ولی ما هرس می‌خوریم. خب ولی خودشون نه، اونجا اون یکی داره با اون میگه میخنده و کار اونم راه میندازه و اینی. میگم اولویت یکم معاشرت هست و اینه ماجرا. خب یعنی مثلا ما به خنده موقع میگیم یکم اون قهوه رو زودتر بخورید، مثلا کارهای ما هم انجام بدید که ما بریم. خب به شوخی دارم بهت میگم، ولی کار ببین اگه زبان ندونی نباید اینجا انتظار داشته باشی که کار پیدا کنی توی ایتالیا. آخه برای چی باید بتونی کار پیدا کنی؟ ببین من متوجهم که شاید توی آلمان با آلمانی ندونستن یه سری شرکت‌های خیلی اینترنشنال مهندسی کار بدن، ولی بازم شما هر کشوری که میرین دنبال کار اگه هستین واقعا باید زبان بدونید و خوب بتونید که صحبت بکنید یا حالا بنویسید یا هر چیزی. شما اگه زبان بلد باشید بله کارم هست. تبعیض هست بین کسایی که ایتالیایی هستن و نیستن؟ بله تبعیض هست، مثل خیلی از کشورهای دیگه تبعیضم هست، ولی اینطوری نیستش که واقعا شما دیگه خوب باشید و کار هم پیدا نکنید. مگه اینکه واقعا کاری که یعنی میدونی واقعا مثلا خوب نباشید، یعنی میدونی یا نگردی خیلی خوب. خب و بله این ماجرا هست. ببین من کار میکنم، کارم همه بعد میپرسن که مرتبط به رشتت هست؟ نه خوشبختانه که نیست. خب یعنی من از اولم سمت این نرفتم که کار مهندسی بکنم، ولی هستن دوستای غیر ایتالیایی من که الان اینجا سر کارهای مهندسی و کارآموزی‌های مهندسی هم. خب بعد کاری که من میکنم اینه که من توی نمیتونم بگم انستیتو، نمیتونم بگم شرکت یا هرچی، یه سرویس لینگویستیکه، یه در واقع چرا انستیتویه که سرویس دهی زبانی میکنه و اصل کارش هم رو شرکت هاست. یعنی من معلمی هم که بیزنس انگلیش درس میدم و اینا با شرکت های قرارداد دارن و اینا رو کاور میکنن و براشون معلم زبان میفرستن و کلن کسی که سرویس های خدمات زبانی به اینها بده و این شامل خیلی چیزا میشه، یعنی فقط تدریس نیست، یعنی تدریس بخشیشه. ببین مثلا فرض کن طرف باید بره آلمان کار کنه 6 ماه، این که حالا خانواده‌اش خودش برن اونجا و بعد فرما با آلمانیه یا برعکس از آلمان بیاد ایتالیا، همه اینا رو این شرکت کاور میکنه. و حالا مثلا چون من برای بچه‌ها و نوجوان‌ها و بزرگسالان یه موقعی کلاسای زبان داره، من دارم شاگرد اینطوری، ولی اصل کار اینه که توی کمپانی‌ها میریم و انگلیسی درس میدم. خب و این خیلی برای من خیلی، ببین من با دوست ایتالیایی داشتن اونقدر ایتالیایی رو نشناختم، با سفر کردن اونقدر نشناختم که با این کارم شناختم. خب ببین تو، من همه جور آدم دارم که بهشون درس میدم، از ریسپشن یه شرکت بگیر تا مدیر عامل، از کلاس گروهی بگیر تا کلاس خصوصی، تو همه فیلدا، تغذیه، قطار، نمیدونم شرکت عینک‌سازی. و تو اروپا خب اینا مجبورن که دائم با کشور دیگه در ارتباط باشن. مثلا یه شیر از اینجا تولید میشه میفرستن فرانسه، خب و این محاوره ها همه انگلیسی رو میطلبه، چون اینا همه که نمیتونن زبان همدیگر یاد بگیرن، بنابراین از انگلیسی بی نیاز نیستن. و اینکه حالا چرا باعث شده که من ایتالیا رو بیشتر بشناسم، دلیلش اینه که خب به کلاس زبانایی که تو حالا تو زندگیت داشتی فکر کن، مثلا خب چیکار، راجع به چی صحبت می‌کردین، خب راجع به فکرت، راجع به مسائل مختلف و چیزای اینطوری. و من این تایمو دارم که خیلی باهاشون سر کله بزنم، با شغلای مختلفشون، مشاغل مختلف توی بیزنس‌های مختلف و سن‌های مختلف، و این باعث شده که من واقعا لایف استایل یه ایتالیایی عام رو بشناسم و این خیلی برای من با من هست. و ایتالیایی من کلی خوب شدم واسه
همین. می‌خواستم ازت بپرسم الان ایتالیایی تو در چند
ببین بلده. من روز اول که اومدم هیچی بلد نبودم، گفتم بهت، ولی خب چون فرانسه‌م خوب بود تا حدی 30-40% میفهمیدم که چی میگن، ولی خب تا سال اول اصلا نمیتونستم صحبت کنم. خیلی وقت نشد که بخوام کلاس برم به خاطر اینکه رشتم سنگین بود، ولی شروع کردم با آدم و حرف زدن، با همون یه ذره و گوش دادن.
بذار بگم دنبال چی هستم از پرسیدن این سوال. تصور من اینه که الان تو پس ایتالیا به حدی رسیدی که میتونی ارتباط برقرار بکنی. فرانسه با توجه به حرفایی که میزدی، فرانسه هم نسبتا خوب بوده و الان هم داری انگلیسی تدریس میکنی و از این داری کسب درآمد میکنی. خب خیلی به نظر من کار بزرگی کردی، تا الان 4 زبون مسلط یعنی با 4 زبون میتونی ارتباط برقرار بکنی. و الان من خیلی برام جالب شد که ازت بپرسم که چطوری 4 زبون یاد گرفتی؟ یعنی چطوری که ما توی یه زبون مثلا میمونیم بعد تا الان 4 زبون تونستی کار بکنی؟ من در مورد فارسی دارم صحبت میکنم، اما که من تو فارسی خودم موندم و تا الان 4 زبون میتونیم صحبت
کنم. این واقعا پشن منه. خب این ماجرا واقعا پشن منه و اگر هم ادعایی توش دارم، خب همینجا داخل پرانتز بگم با فروتنی که به حقه، یعنی واقعا چیز نیست. یعنی من واقعا تو این قضیه خیلی زمان گذاشتم و خیلی عشق. خب مثلا انگلیسی رو من یادمه که حالا 5-6 سالگی که شروع کردم، ولی یه تایمایی تو 10-12 سالگی من بود که من وقت فراغتم دیکشنری میخوندم. چند تا بچه 10 ساله این کارو میکنن؟ ببین زمان ما این اینترنت و اینا نبود. خب من متولد 72 ام، واقعا 10 سالگی من اینترنت به این شکلی که الان بچه‌ها دسترسی دارن نبود. در روز الان یه آدم کلی ویدیوهای انگلیسی میتونه ببینه، هیچ کدومشو نداشتن، ولی سرگرمیم همینا بود. یا مثلا یادمه که یه متن رو میذاشتم جلوم و انقدر روش میخوندم تا صدام ضبط میکردم تا صدام شبیه اون نواری بشه که داره متن میخونه و پخش میکنه من این چیزه. و این بازی بود برای من بیشتر، یعنی یه بازی، یعنی خیلی من بازی کردم با این ماجرا. و این از انگلیسی. و فرانسه هم من 12 سالم اینا بود تصمیم گرفتم یاد بگیرم، چون خیلی برام قشنگ بود، خیلی قشنگ بود و هنوزم از قشنگترین زبانهای دنیاست به نظرم. و شروع کردم، یه ترم رفتم کلاس، بعد معلم گرفتم، یعنی برای فرانسه معلم گرفتم. معلمم معلم نبود، یه دختر فرانسوی ایرانی بود که اینجا اون موقع کار میکرد، حالا دیگه نمیدونم تو چه شرکتی که الان خود چیزه، اون موقع آیتی، اونم کارش آیتی بود و میومد خونمون و مثلا ما کار میکردیم. من بعد یه سال و نیم رفتم و دلف امتحان دادم. خب خیلی دوست داشتم و دیگه زبان، ولی ایتالیایی رو بهت بگم خب برام سخت بود. خب خیلی مثلا توی مثلا 23 سالگی اون زبان اونطور یاد نمیگیری که توی 10 سالگی، و هنوزم خیلی درست و صحیح شاید بگم که بلدش نیستم، ولی دارم زندگی میکنم اینجا و 2 ساله که میدونی، یعنی با همین حرف میزنم یا ایمیل میزنم یا هرچی، در اون حد کارم را میفته. و چیزی که الان میخواستم بگم این بود که اون لحظه که ما مهاجرت میکنیم و فکر میکنیم که زبان محیط برامون بیگانه است و از این بیگانگی میترسیم و هنسفیری میذاریم تو گوشمون، سیاهش خومشو گوش میدیم، حالا اون موقع کاش که این کار رو نکنیم. یعنی ترسمون شاید از همین شنیداری از محیط بریزه. خب و من خیلی این کار کردم. من از یه تایمی به جای اینکه آهنگوش بدم فقط حرفای آدم رو گوش دادم. چه کار زشتی. و دیگه سرگرم میشد که میرفتم توی این بازارهای جمعه‌ای که میذارن و اینا حرف میزدم این چنده اون چنده. بعد ایتالیایی‌ها خیلی آدمای اجتماعی هستن، یعنی کافیه باشون حرف بزنی هزار تا سوال بی ربط ازت میپرسن. خب این کارو تو آلمان بکنی کار زشتیه، مثلا سوالای بی ربط میپرسن. دیگه ما حرف میزدیم و دیگه من بهشون میگفتم من خوشم میاد حرف میزنم و زبونتون رو تمرین میکنم، اونام با حرف میزنن، خیلی خیلی فانه، خیلی روزای من اینجوری یادش گرفتم. اگه که سوالی بود که سوال تیم بود دارش؟
من راضیم الان از پاسخی که گرفتم، الان کار نیم سوالم چی بود، به نظرم تا حدودی جواب دادی.
و راجب کاره فقط اینو تموم کنم راجب کاره که حالا این واقعا سوال تو هم، ولی اینو خودم فقط میخوام اضافه کنم که ببین این کاره رو من روزی که رفتم اینا گفته بودن که یه نیتیو سپیکر بیاد، خب و من خیلی میترسیدم که خدای حالا مثلا چی میشه و اینا، ولی اصلا مصاحبه هم که اولا دوتا مصاحبه به ایتالیایی بود، بعد تا من خود شرکت ایتالیایی نیستن آدماش، مثلا استرالیایی، آمریکایی و انگلیسی هم. دیگه خودشون که با من حرف زدن دیگه پیگیر اینم نشدن که من هیچ مدرک انگلیسی هم نداشتم که زر مثلا توی تدریس، و واقعا دیگه کلاس ها رو دادن و شروع کردیم و حالا من دیگه چی. ولی نکته ای که هست این ماجرایی که برای تعریف کردم که تو برلین برام اتفاق افتاد، یکی شوک شد از ایرانی بودن من، اینجا هنوز اتفاق میفته که اول ازت میپرسن بچه‌ها میپرسن اهل کجایی، بچه‌های اون کلاس کالا میگن سری آدمای 40 50 ساله یا هر چی میپرسن اهل کجایی، و خیلی هم نمیپرسن جلسه اول. اوناییشون که جلسه آخر مثلا میپرسن و بعد مثلا میگم ایران، این خیلی برای من ریواردینگ یا رضایت شغلیه به عبارتی که تهش احساس میکنم که بعد مثلا میگن آه، یه آی میگن که یعنی وای، مثلا نمیدونم اینا کجا میاد تو ذهنشون چه تصویرایی میگذره که شبیه من نیست یا شبیه چیزی که از ایران میشنیدن نیست، ولی من خیلی حس خوبی دارم اگه در همین حدم این آدما بعد 4 ماه 5 ماه اون کلاسی که با من داشتن برن خونه هاشون پیش شوهرشون یا زن و بچه و دوستاشون و بگن ما یه اوقات خوشی داشتیم با آها ایران، آره ما یکی داشتیم، یکی رو میشناختم که اهل ایران بود، و نمیخوام بگم پروموت کردن ایران، ولی یه حس خوبی، یعنی یه چیز خوبی تو ذهنشون بمونه از ایران تو سیل اخبار عجیب مدیا، و اینو من خوشحال.
یه چیزی هم الان بپرسم اینجا ازت، این که تو خب فرانسه بلد بودی، انگلیسی هم بلد بودی، چطور شد از ایتالیا سر در آوردی؟
ببین ماجرا اپلای من خیلی پیچیده بود. من وقتی اپلای کردم آمریکا ادمیشن داشتم که دکترا مستقیم بود فول فاند، بعد از کانادا یه ادمیشن مستر داشتم که استاد میگفت بیا و اینجا فاندتو درست میکنیم، یه همچین حالتی. از آخر مهندسی پزشکی داشتم که خب آلمان شهریه نداره ولی کمک هزینه هم نمیده، و از اینجا. خب ببین من داشتم میرفتم آمریکا، واقعا من سر اون لحظه‌ای که تو اینترنت کلیک کردم، من همه کارم کرده بودم، اون لحظه‌ای که اومدم وقت رو بگیرم توی سفارت و به ارمنستان، نکردم این کارو. نمیدونم چرا پنیک کرده بودم یا هر چی.
چی شد؟ نفهمیدم چی شد.
من ببین من وقتی که سال آخر لیسانس بودم دانشگاه تهران، من آمریکا اپلای بعد ادمیشنی که داشتم ادمیشن پی اچ دی دایرکت بود فول فاند، خب آمریکا. من داشتم میرفتم اونجا و دیگه فکر میکردم دارم میرم اینجا، یعنی بولونیا هم اومده بود خب، ولی من گفتم که دیگه میرم اونجا دیگه. خب ببین نمیدونم یه جوی هست و تو قطعا کسی هستی که بعد از این همه صحبت کردم با آدم ها این جو رو میشناسی، این جو اینکه بچه های مهندسی خیلی فرودگاه طور و مکانیکی طور اپلای کنن و برن آمریکا دکترا فاند، اوکی این هست. خب چرا که نه، منم این جو رو فالو کردم بدون اینکه خیلی احساسات شخصیمو توش دخالت بدم. اوکی جواب اومد. من فکر نمی‌کنم کسی شاید انقدر ناراحت میتونست بشه ازت میشن که من شدم. خیلی برام خودم عجیب بود، مگه تو خود اپلای نکردی که حالا ناراحتی و گریه می‌کنی؟ من دو ماه نمی‌تونستم بخوابم. و خیلی دوران بدی بود و اون لحظه‌ای که اومدم وقتو بگیرم زدم زیر گریه و گفتم که اوکی من نمیخوام این کار بکنم و نکردم. خیلی دلایل قانع کننده‌ای داشتم و از کاری که کردم نمیدونم شاید من یه زندگی دیگه میشد ولی خوشحالم. خب به خاطر اینکه اولین و بزرگترین دلیل من این بود که آقا تو حاضری یه رشته ای رو که خیلی اون موقع روش خیلی مطمئن نبودم، خب تلفنم نداشتم، من تو حاضری اینو 6 سال یا بعضن 7 سال اینو دکترا کنی و شدید اونجا تی ای و آر ای کار کنی و مثلا تو واقعا اینو انجام میدی و بعد
متشکرم واقعا مرسی که این سوال رو از خودت پرسیدی. آره جالبه که اینطوری تو یهو فهمیدی، یعنی ناخودآگاه به نظر یهو بالا اومده.
اینقدر سر آدم، اینقدر سره و اینقدر آدم داره دنبال میکنه مسیر مطمئن و گارانتی شده یه همکلاسیاشو که یک لحظه با خودش وای نمیسته بگه که خب من این وسط چی کارم، نقش من اینجا چیه. و من اینو واقعا به شدت الان نمیتونستم تحلیل کنم، فقط یه حسی به من گفتش که آقا چی کار داری میکنی، این کاره هستی یا نیستی. و من اینجوری بودم که ولش کن، مثلا یکم آروم بذار مستر بخونیم، شاید بعد مستر من بفهمم که چی از این میخوام و چی از زندگی میخوام. خب و این تبدیل به یه دعوا و یک نارضایتی خیلی بزرگی توی حالا خانواده و آدم های اطراف من شاید شد که این چه دیوانگیه، خصوصا اگه تا اسم ایتالیا میاد هم بگم ایتالیا اونجا که مثل ایرانیان، که چقدر من با این جمله مخالفم که مثل ایرانیان، نه خیر اصلا مثل ایرانیان نیستن. خب اصلا نه جمله بد یا خوبش نمیگم، هیچی بد یا خوب نیست، ولی نه خیر نیستن. ولی با خودم گفتم که آها، بعد این بورسم که خب برده بودم یه بورسی بودش که اوکی من اینو حالا تو پادکست قبلی تو مسیح گفت، ببین یه بورسی هستش که اینجا یه چیزی حدود 5000 یورو در سال با حذف شهریه به بچه‌هایی که خانواده‌های کم درآمد دارن تعلق میگیره، چه ایتالیایی چه غیر ایتالیایی، که ما ایرانی ها قطعا جزوش هستیم به خاطر ماجرای یورو و هممون اینو میگیریم. بنابراین بچه‌ها میتونن با این کمک هزینه هنوز بیان ایتالیا، خب چه رشته انگلیسی زبان، چه رشته ایتالیایی زبان، چه لیسانس و چه مستر. ولی این بورسی که من گرفتم یه چیز دیگه بود که سالی 20 نفر گویا میگرفتن توی دانشگاه بولونیا تو همه رشته ها و نه فقط توی مهندسی، و بر اساس نمره های GRE آدم ها بود. و خب من چون میخواستم برم آمریکا GRE داده بودم دیگه، برای من GRE رو فرستاده بودم و اسم من در اومد. و این بورسه یه جوری بود که یکم در واقع 11000 تا در ساله، یعنی اون یکی 5000 تا است و بچه‌ها با اون مثلا میشه یک سال زندگی کرد، این 11000 تا است. حالا اگه یه حساب فرنگی انجام بدی عدد خوبیه، عددیه که تو واقعا میتونی یه زندگی دانشجو اینجا داشته باشی و خوش بگذرونی و سفر کنی، کاری که من دقیقا کردم. من به خودم گفتم که اوکی برو این دو سال مستر رو بگیر و اصلا ببین چند چندی با خودت و اصلا میخوای پی اچ دی بخونی یا نمیخوای، میخوای کار کنی یا هر اتفاق دیگه. و خوشحالم که این کار کردم.
چرا؟ چون الان به کجا
رسیدی؟
الان میخوای چیکار کنی؟
ببین بعد از اینکه من این ور و اون ور رو دیدم، من خیلی خودم رو تونستم فارغ از خانواده و چیزایی که دوستشون داشتم و همه به حال شهر آدم، مثلا تهران واقعا برای من یه چیز واقعا دوست داشتنیه، مثلا هنوز اسمش میاد اشکم میگیره. خب ولی خودم رو جدا از اونا که، یعنی وقتی خودت با خودت تنهایی شد خیلی چیزا رو ببینی. و من دیدم که خب این کارو نیستم. بعد سوال این بود که خب پس بعدش چی؟ و من این بعدش چی رو با یه اپلای دیگه پر کردم. آره شاید خنده دار به نظر بیاد ولی برای من خیلی هیجان انگیز بود. من امسال مجددن اپلای کردم و مجددن به استادها و اینها ایمیل زدم و این دفعه گفتم اوکی کشور و اینا اصلا بذار کنار، فقط ببین که کجا میتونی این کاری که میخوای بکنی. و بیشتر تئاتر اپلای کردم.
باشه در نظر میگیرم.
و بیشتر تئاتر اپلای کردم و خیلی سخت بود توی هندل کردن حالا زندگی تنهایی و کار و تز و اینها. این اپلای واقعا یک شغل فول تایمه دوستان، اپلای یک کار فول تایم، اونم توی رشته‌ای که نه لیسانسشو داشتم و نه فوقشو.
تو برای مستر یعنی تئاتره؟
ببین مستر و پی‌اچ‌دی.
مستر و پی‌اچ‌دی تو؟
بله، به خاطر اینکه تو خیلی جا مستر تو رو که فام نمی‌کنن، برای من خیلی جا پی‌اچ‌دی زدم.
اینجا یه انگه ترسک من میخوام بذارم یکم بیشتر.
من بذار، آره من یه 7-8 دانشگاه اپلای کردم، ولی خب قبلش کلی با استادا حرف زدم و یه سری اسی نوشتم، رزومه هامو جمع جور کردم از قبل از کارهایی که کرده بودم.
چیکار کرده بودی؟
هیچی. نه حالا یه کارهایی هم کردم بهت گفتم کارهایی هم.
خب
خلاص این ماجرا و اتفاقی که افتاد اینه که نهایتا من این سه تا ادمیشنی که داشتم، دوتاش مستر تئاتر بود و یکیش یه پی اچ دی بود که خیلی منو همچین مصاحبه کرد و استاد خودش هم به من گفتش که اصلا پیشنهاد داد که این کارو بکنم و این پوزیشن رو اپلای کنم. پی اچ دی هست به اسم Modern Linguistics and Cultural Studies but with a minor of theater studies، یعنی فوکس، یعنی ماینرت میشه مطالعات نمایشی. ببین خیلی ماجرا تئوریتیکالیه خب، ولی خیلی رشته برای من جالب. من اولش هیچ دیدی رشته نداشتم، وقتی با استاد حرف زدم گفتم من این کارا رو کردم و دوست دارم این کارا رو بکنم، استاد فکر کنم فقط دنبال یکی میگاش که یکم پشن تئاتر داشته باشه و حالا سه زبانه باشه یا هر چیزی، نمیدونم، چون اون دانشگاه زبانشناسی مدرنه و مطالعات فرهنگی، دقیق‌ترین ترجمه‌ای که کردم. و هیچی دیگه قرار شد که من برم اونجا و پی‌اچ‌دی این رشته رو بگیرم و اولین بار بود که وقتی اسم کورسا رو میدیدم دیگه گول 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 عشق بود که میریختم، خیلی دوست داشتم. تایم سخت داشتم که مثلا چیز کنم، تصمیم گیری بین این که اینو با یه مستر یه ساله دیگه هم بود که اون خودش تئاتر بود، اون دوتا، این دوتا ادمیشن مورد علاقم بود، خیلی بین اینا تصمیم گیری سخت بود، ولی من نهایتا پی‌اچ‌دی رو انتخاب کردم و نسبت به انتخابم میتونم بگم خیلی مثبتم. یعنی فکر میکنم که اتفاقای خوبی برای من به شخصه توی این ماجرا خواهد افتاد. امیدوارم که اینطور بشه. ولی خیلی
شوقم اتفاقی افتاد. من یه سری تناسخی دارم، این که از خاکسترهای یاسمین سابق ما یاسمین جدید در آمد و پرواز کرد.
البته این همه منوط به ویزا و این هاست، چون که خیلی حالا معلوم نیستش که ویزا چی بشه، ولی خب اگه که همه.
و یه موضوع خیلی قشنگ و زیبایی که من در حرف تو دارم لمس میکنم، من خودم به این موضوع خیلی اعتقاد دارم و به نظرم کم راجبش صحبت میشه به جز این فیلم های هالیوودی. ببین این حسی که خودت داری من نمیدونم، به نظرم باید بیشتر بهش اعتماد بکنی، که آقا تو زمانی که ادمیشنت اومد برای آمریکا ناراحت بودی و زمانی که پذیرشت اومده برای این دکترا داری میگی من خوشحال بودم، این اصلا موضوعی نیستش که تو شاید بتونی خیلی منطقی راجع بهش صحبت بکنی و به نظرم خیلی مهم آدم به این حس خودش اعتماد بکنه.
خیلی خیلی، و این چیزی که هیچ جا یاد نگرفتم و شاید بقیه‌مون هم یاد نگرفتیم که ببینیمش یا بشنویمش. و فکر کنم برای من این دو سالی مستر خوندن یا سه سال این سفر کردن و اینا همه این حداقل این هدیه رو به من داد که این میدونی ببینم که واقعا دنیا چی به چیه.
همه اصلا انتظار منطقی به نظرم رفتار بکنی، در حالی که شاید اون کاری که منطقی اون چیزی نیستش که من
منطقه اونا برای منطقهای مختلفی وجود داره. خب یعنی تو احساسی ترین لحظه که من گفتم من نمیخوام اون کار بکنم، خیلی منطقی، خیلی آرزی سوال بردم، ولی به نظر خودم خیلی منطقی بود.
واو. پس
یعنی قرار نبود بتونم من 6 سال اون پیشتی انجام بدم، میدونی؟ وقتی خواستن، خواستنه، وقتی خوشحال باشی با اون کاره.
منم این احساس خیلی میکنم روز. یعنی خدای من تو اگه میره بیم من واقعا یعنی احساس میکنم که خیلی غم انگیز میشد داستان. فرض با توشید.
جالب اینه که غم انگیز برای خود اون آدم غم انگیز میشه، ولی واقعا خوشبختی آیا اون چیه؟ یعنی اون چیزی که آدمان تو رو از دور میبینن یا اون چیزی که نزدیک خودتو میبینی؟ یعنی این خیلی تو خودتی و خودت، نه اینستاگرام تو فیسبوکت که بقیه و حالا آشناها و دوستا و فامیلات میبینن که وای رفت آمریکا مثلا. خب چی کار داره میکنه؟ چه حسی داره؟ بعدش چی میشه؟
آره آره. و ما به نظرم فراموش میکنیم که همین یه دونه زندگی رو بیشتر نداریم. یعنی
دقیقا دقیقا
واو عجب چیزی.
آره
خیلی عالی. و من حس و حالی که ازت گرفتم در مورد این ذوق و شوقی که داری، امیدوارم اوکی پیش بره. و
مرسی. کنی یه چیزی هم من میخوام بهت بگم، نمیدونم چقدر با حرف من موافقی. ببین یه سری چارچوب ها هست خب که اینا بخوای نخوای هست، هر جایی رو زندگی کنی تو جامعه‌ای که هستی یه چارچوب هایی ساخته میشه. یه سری از جوامع نسبت به این دیکته کردن چارچوب به یه فرد توی اون جامعه سخت گیرترن و یه سری از جامعه، یعنی یه سری کشورهای دیگه کمتر سخت گیرن. خب حالا نسبت به این که از چه خانواده‌ای و چه بک‌گراندی میای، این چارچوب رو دوش هممون هست. اینکه تو ذره ذره اینا رو هی خودتو بذاری توش ببینی جا میشی نمیشی، یا اینکه بعد بشکونی خودت واسه خودت یه قاب دیگه درست کنی، این زمان برد. خب من امیدوارم واقعا نمیدونم یه اتفاقای خوبی توی ایران بیفته برای سیستم آموزشیمون یا کلا اصلا برای همه ما تک تک آدما، که این اینقدر زمان نبره یا اینقدر کلافگی از آدم نگیره. یعنی این خیلی هست. و بعد این که میگن هیچ چیزی غیر ممکن نیست، من واقعا تو این یک سالی که گذشت میتونم بگم اعتقادم به این جمله یکم بیشتر شد که واقعا غیر ممکنه که غیر ممکنه. یعنی واقعا، یعنی یه روزی مثلا اینجوری بودم که دیگه خب من هیچ کاری نمیتونم بکنم، هیچ دیگه بعدش نیست، اینجا تهشه، من اینو دوست ندارم، پیشتی هم نمیخونم، کارم نمیخوام بکنم، حالا اصلا برگردم ایران من چی کار میخوام بکنم وقتی پاسخی ندارم به این. و اون روزی هم که شروع کردم اپلای کردم واقعا شانس خودم 1% میدیدم، ولی همون 1% رو دیدن و 99% رو ندیدن یه روحیه‌ای میخواد.
خدای من، یکی از سخت‌ترین کارهای زندگی حالا میدونی
چیه؟ سربازی که تموم شده دیگه چی میتونه باشه؟
نه تموم کردن این بحثه. امیدوارم خدای من یاسم یه مقدار که میشه. و آره، چون میدونی الان من احساس میکنم توی اوجی هستی، من بیشتر از این بخوام کشش بدم شاید.
آره میفهم، خواهی تو اوج خودم
میکنم. این قسمت به نظر من واقعا فرمانده شد. جدی دارم میگم. آره در کمال خوبی بوده.
بگو اگه چیزی واقعا به نظرت میرسه که بحث و اینا رو که قطعا در میاری میخواییم سمتش ببریم بره. ولی من فقط یه چیزی به خودت بگم. خب خیلی وقتا که این بچه ها میشینن و اصلا میتونی اینم پخشم بکنی، مهم نیست. خب ببین من واقعا احساس میکنم خب. ما دو نوع مهاجرت داریم و دو نوع مهاجر داریم که عده خیلی زیادی توی دسته دومن. دسته اول کسایی هستن که با دید یه جهانسازی یا اون خودشناسیه یا اون ماجراجویی یا همون مسافرت میان. خب و اینا آدم های دانایی شاید نیستن و تصمیم های عاقلانه ای نمیگیرن. شاید من الان به اقامت هم فکر نکردم، چون من اگه 2 سال دیگه اینجا بمونم میتونم اقامت بگیرم، ولی اصلا برام مهم نیست. خب من فقط میخوام 1 روز دیگه کاری که نمیخوام نکنم. خب اصلا برام مهم نیست و به این فکر نمیکنم که مثلا حالا کشور بعدی که دارم میرم به من امکان داره اقامت نده بده، واقعا برام مهم نیست. خب ولی یه سری، یا مثلا همینجوری دوست دارم که توی مدت دوست داشتم سفر کنم، جاهای مختلف رو ببینم و این حرفا، اینا شعار نیست واقعا. یعنی هر لحظه احساس کردم که وای یه چیز جدید. ولی میتونه یک دیدگاه دیگه‌ای باشه که بگه که اوکی دیگه دیدیم اینجا رو بسه، حالا برم ببینم ارزان‌ترین سوپرمارکت نزدیک به من چیه و چه جوری بلیت اتوبوس رو ارزان‌تر بگیرم و اوکی از اینجا تا محل کارم میرم و دیگه فوقش هم یه ویکند میرم یه آبجو میخورم تموم. خب این یه مهاجر دیگه است. این یه نوع دیگه از مهاجره که به کانفرمیتی میل پیدا میکنه. من به کسایی که ایدشون از مهاجرت بیشتر اینه که حالا ستل داون شن یا مثلا جا بیفتن و به سمت این کانفرمیتی برن، نه که برن جاهایی که کامیونیتی های ایرانی قوی داره. خب چون احتمالا یعنی با چلنج هایی کمتر قرار روبرو بشن، خیلی کمتر از کسی که مثلا، و این جاها آمریکا و کانادا است. چرا انقدر بچه‌ها میان آمریکا و کانادا؟ به خاطر کامیونیتی های ایرانی که بیشتره و بیشتر راحت‌تره. من خیلی از دوستام میدم که اصلا انگلیسی و اینام شب خیلی بلد نیستن، ولی استاد ایرانیه، همکلاسیام ایرانیان، همه تو دانشگاه ایرانی حرف میزنن، دوستاش هم ایرانیه. حالا به هر حال ازدواج یا هر چی، اینا برام مباحث مهمه، چون بچه‌ها تو 20 خورده ای سالگی میان بیرون ها، و اون هم به هر حال براشون بیشتر شانسش، میدونی؟ یعنی دیگه بعد اونجا جا میفتن. و اینجا دیگه باید ارجاع بدم به کتاب 4 مقاله نامجو، مقاله اولش که چیزای جالبی راجع به اینجور مهاجران میگه، ولی خب اینا هم یه دستن، حالا خوب و بد نداره ولی تفاوت دارن. برای همین یکی میپرسه میگه که اینجا برای مهاجرت خوبه یا بد، من همیشه نگاه میکنم ببینم کی داره از من این سوالو میپرسه.
کاملا قابل درک،
خدا رو شکر درکم میکنی.
آره، ولی احساس میکنم تو اون حرفی که مونده بود برای گفتن و گفتی، ولی اگه نکته دیگه فکر میکنی هستش که میخوای بگی؟
نه نکته دیگه نیست، فقط خیلی خوشبینم من به این شبکه‌های اجتماعی از یک فقط دید، از همه ی دیدا بدبینم ولی از یک دید خوشحالم، به خاطر اینکه یه پلتفرمی شده برای همه آدم‌ها که داستانشون رو بیان بگن. خیلی از این داستانا فیکن و خیلی از این آدما فقط وقت ما رو شاید بگیرن توی این شبکه، اون چیزی که ارائه میدن یه حالت برندسازی و یه سری چیزای دیگه باشه، ولی یک سریشون، یه درصدشون واقعا میان و زندگیاشون تعریف میکنن و من یه موقعی که میخونم مثلا تو این سن رفته یهو تصمیم گرفته این کارو کنه و اینطوری شده، یعنی اینجاست که تو ذهن آدم اون آپشن خالیا هستن، تو کامپیوتر میخوای کلیک کنی نمیتونی کلیک کنی، اونا باز میشه. خب یعنی بعدم با خودت فکر می‌کنی اوکی من میتونم آپشن خودم بزنم و روش کلیکم بکنم. و خوشحالم که بچه‌ها الان، یعنی ماها ایرانی‌ها یا حالا هر چی، ما داریم به این فکر می‌کنیم که میتونیم آپشن‌های خودمون رو بسازیم، فقط کاش کمتر بدبین باشیم و سعی نکنیم رو دست هم کپی کنیم، هر چقدر با استعداد، هر چقدر کوشا و با پشتکار، یه وقتایی مکس کنیم ببینیم که میشه خودمون تعریف خودمون از شرط داشته باشیم یا نه. در نهایت من روانشناس و یا متخصص یا هیچ چیز دیگه مشاور کنکور نیستم و حرفای من هیچ صحت و هیچ
اصلا اینم یه موضوع خیلی مهمیه ها. مثلا ممکنه برای بعضی این مسئله پیش بیادش که چرا این حرف رو زد، یا مثلا این حرف کاملا صحیح نیستش، و میگم اصلا واقعا به این تو داری نظر خودتو میگی و واقعا هیچ اهمیتی نداره که این حرفی که داری میزنید برای من صدق میکنه یا نه، من دارم راجبه تو صحبت میکنم و اون چیزی که تو الان داری فکر میکنی و فقط من اون چیزی که تو برات مهمه برام مهمه، برای همین خیلی سخت نگیر. ازت ممنونم از اینکه وقت گذاشتی صحبت کردی، خیلی خوب بود. من خیلی
واقعا پادکستات خیلی گوش دادم بهشون. ببین یعنی خیلی، یعنی آدم واقعا احساس میکنه داره به سری از آدم‌ها و یه بخشی از اون چیزی که هستن و رفتن گوش میده، و این چیزی که فکر می‌کنم خیلی جاش خالی بوده. ما دیگه نمی‌خوایم سایت که یکی بیاد سری بگه چگونه اپلای کنید، ولی همین که بچه‌ها از تجربه حرف می‌زنن خیلی قشنگه و اینکه تو جمعشون می‌کنی.
ممنون ازت، خیلی خوشحال شدم. موفق باشی.
خیلی تو هم همینطور، و بازم تبریک میگم سربازی تموم شده.